بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و عصر بخیر خدمت دوستان عزیزم، امیدوارم حالتون خوب باشه. بریم سراغ حکمت 56 از دفتر 4 مثنوی. این منی و هستی اول بود که بر او دیده کج و احول بود. چون فرود آیی از این امروز بن، کج نماند فکرت و چشم و سخن. یک درخت بخت بینی گشته این، شاخ او بر آسمان هفتمین. چون فرود آیی از او گردی جدا، مبدلش گرداند از رحمت خدا. زین تواضع که فرود آیی خدا، راستبینی بخشد آن چشم تو را. راستبینی گر بودی آسان و زب، مصطفی کی خواستی آن راز رب. گفت بنما جزء جزء از فوق و پس، آنچنان که پیش تو آن جزء هست. بعد از آن بر رو بر آن امرود بن، که مبدل گشت و سبز از امر کن. چون درخت موسوی شد این درخت، چون سوی موسی کشانیدی تو رخت. آتش او را سبز و خرم می کند، شاخ او انی علالله می زند. زیر زلش جمله حاجاتت روا، این چنین باشد الهی کیمیا. آن منی و هستیت باشد حلال، که در او بینی صفات ذوالجلال. شد درخت کج مقوم حق نما، اصله ثابت و فرعه فی السما. این ابیات زیبا و درخشان و عمیق در ضمن یک داستانی اومدن که فکر میکنم برای فهمیدن این ابیات ناگزیریم این داستان رو بگیم، و با همه وجودم از دوستان عزیز عذرخواهی میکنم که این داستان زشت رو دارم میگم، ولی برای تبیین این ماجرا ظاهرا مولانا داستانی از این قشنگتر دیگه پیدا نکرده و ناگزیر شده از این داستان هزل و زشت استفاده بکنه. داستان از این قراره که یک خانومی در این حالی که همسر داشت با یک مرد دیگری هم در ارتباط بود و خب دنبال راه‌های مختلف می‌گشتن که بتونن همدیگر رو ببینن. این خانم و همسرش یه باقی داشتن و این خانم به اون آقا پیام فرستاد و گفت مثلا روز جمعه فلان ساعت بیا نزدیک فلان درخت که تو باغ هست مخفی شو، من یک نقشه‌ای کشیدم که ما بتونیم چند دقیقه همدیگر رو ببینیم. اومدن با همسرش توی باغ در اون روز موعود و بعد این خانم به شوهرش گفت با اجازهت من برم بالای درخت یه نگاهی به اطراف بندازم. رفت بالای درخت و بعد از اون بالا شروع کرد به داد و فریاد، خطاب به همسر خودش که با اون خانم چه کار می‌کنی، اون خانم رو رها کن، و به سرعت از درخت اومد پایین. درخت پرشاخ و برگی بوده، اومد پایین و گفت که یه خانم الان پیش شما بود، چرا این خانم اومده بود پیش شما؟ و این مقداری حرفایی از این قبیل زد و این آقا هم بیچاره از همه جا بی خبر، هی قسم و قرآن که من با کسی نبودم، من تنها بودم. بعد از چند دقیقه به شوهرش گفت حالا شما برید بالای درخت یه نگاهی به اطراف بندازید. تا شوهر رفت بالا اون آقا رو صدا کرد و با هم دیگه بالاخره مشغول گفتگو شدن و با هم بودن. اون آقا از بالا دید که یه مردی کنار همسرشه، شروع کرد داد و هوا رو تا بالاخره از لابلای این شاخ و برگ خودش رسون پایین، اون آقا رفته بود. بعد این آقا به این خانم گفت که این مرد پیش شما چه کار میکرد، و شروع کرد به توبیخ کردن همسرش و خانم قسم خورد که کسی پیش من نبوده، من گمان میکنم این درخت یه خاصیتی داره که هر که میره بالاش همه چیزو بارونه میبینه، مشکل از این درخت بود. دیدید منم رفتم بالا فکر کردم یه خانم کنار شماست، شما بعد رفتید بالای درخت فکر کردید یه آقا کنار منه. خیلی شرم‌آور واقعا و متاسفانه چندین جلد میشه در این باره نوشت. اسم این چیزها حیلت و نساس در فرهنگ ما، یعنی کلک‌هایی که زن‌ها زدن و غالبا اینها رو خوب آقایون ساختن و خانم‌ها علی این کارا نبودن واقعا، چون قلم در دست مردها بوده، هر چی خواستن راجع به خانم‌ها نوشتن. ولی به هر حال در مثنوی هم چند تا داستان داریم با همین بنمایه. اصل داستان زشته و نسبت به خانم‌ها واقعا بی‌احترامی بزرگ توشه، ولی اون قسمتشو بذارید کنار. تفسیر مولانا از این داستان خیلی عجیبه و تفسیرش اینه که این درخت خودخواهیه. وقتی ما میریم بالای درخت خودخواهی همه چیز جهان رو وارونه می‌بینیم، فقط کافیه که ما از روی درخت خودخواهی بیایم پایین، اون وقت می‌بینیم همه جای هستی برای ما زیبا میشه. اون درخت درخت امرود بوده، امرود بن. امرود یعنی گلابی، گلابی درخت پرشاخ و برگی نیست، ولی جوری که مولانا توصیف میکنه گویا درخت پرشاخ و برگیه. همین الان هم در بعضی از شهرهای ایران از جمله شهر ما به گلابی میگن مرو، به درخت گلابی میگن درخت مرو. مرو و امرود یکی هستند در واقع، که در بیت دوم میبینید میگه امرود بن. امرود بن یعنی درخت مرو یا درخت گلابی. مطلب اصلی اینه که مولانا میگه که ما یک منی داریم که این من یا این نفس ابتداءً میل به پلیدی و زشتی و بدی داره، اما اگر ما تصمیم بگیریم که این نفس رو بسازیم، این وجود رو بسازیم، آرام آرام صفات زشت این نفس و قابلیت‌های بد این نفس از بین میرن و به یک در واقع من واقعی و الهی و خوب تبدیل میشه. اصلا سخن بر سر این نیست که دو تا من در انسان وجود داره، نه، ما یک واحد بیشتر نیستیم. این واحد وجودی ما، این من ما، ابتداءً برای بقای خودش میل به چیزهای طبیعی و معمولی داره و خیلی از وقتها میل به چیزهای بد داره. حافظ میگه که وفا و عدل نکو باشد در بیاموزی، وگرنه هر که تو بینی ستمگری داند. یعنی ما باید وفا رو بیاموزیم، ما باید عدالت رو بیاموزیم، ولی ظلم رو نمیاموزیم. ما هممون مادرزادی وقتی به دنیا میایم بلدیم ظلم بکنیم، اصلا هیچ کدوم ما کلاس ظلم نرفتیم، ولی هممون بالاخره پاش بیفته میتونیم ظلم بکنیم. به خاطر اینکه این قبیل صفات در واقع برای بقای ما لازمن و اینها از ابتدا به ما داده شده، ما باید آرام آرام اینا رو کنار بگذاریم، اینا رو تبدیل کنیم به صفات خوب. یعنی مثلا اون قدرتی که میتونه به ظلم منتهی بشه، اون قدرت رو فقط برای دفاع از خودمون نگهداری کنیم. اون خشمی که میتونه به دیگران آسیب برسونه، اون خشم رو فقط برای دفاع از خودمون بذاریم. بنابراین مسئله سر این که دوتا من داریم نیست، مسئله سر تبدیل منه. تبدیل من یعنی این که من یک بخش وجودم به طرف زشتی ها میل داره، اون بخش رو باید مهار کنم، اون میل رو بکشونم به طرف خوبی ها، اون وقت وجود من دچار تحول میشه و من میتونم در واقع دیل به وجودم رو به فرشته تبدیل کنم. مولانا اسم این رو میذاره منی اول یا هستی اول و هستی دوم. منظورش از هستی اول اون من و نفسی هست که میل به بدی داره و منظورش از هستی دوم اون من و نفسیه که میل به خوبی داره. فقط کافیه که ما تصمیم بگیریم که نمیخوایم در واقع به دنبال اون من اول یا اون نفس اول بریم. مولانا میگه خود این تصمیم گرفتن کافیه که به تدریج وجود ما به طرف خوبی میل پیدا کنه. این منی و هستی اول بود که برو دیده کج و احول بود. منی اون یش یا مصدریه، یعنی منیت، یعنی خودخواهی. هستی به معنی وجود نیست دوستان عزیزم. خیلی از وقتا در متون قدیمی هستی به معنی خودخواهیه، به معنی خودبینیه. این یادتون باشه ها، یه استاد برجسته واقعا بزرگی مثل استاد مجتبی مینوی به خاطر اینکه به این معنای هستی دقت نداشته، یکی از بیت‌های سعدی رو متوجه نشده و اعتراض کرده، گفته این شعر سعدی هیچ معنی نداره، در حالی که کسی که آشنا باشه میدونه که در اونجا هستی به معنی وجود نیست، به معنی خودخواهیه. این هستی و خودخواهی و منیت اوله که اگر بریم بالای درختش بر او، یعنی بر روی این درخت، دیده کج و احول بود. احول یعنی لوچ، یعنی کسی که چشمش یه بیماری داره که یکی رو دوتا میبینه. مثلا اگر دوتا لیوان ببینه 4 تا لیوان میبینه، اگر 4 تا لیوان باشه 8 تا لیوان میبینه. مولانا خیلی زیاد از کلمه احول استفاده میکنه برای اینکه غیر واقع بین بودن رو به ما نشون بده. پس ما وقتی که دوچار هستی اولیم، یعنی دوچار خودخواهی هستیم، چشمان ما کج و احول میشن. چون فرود آیی از این امرود بن، کج نماند فکرت و چشم و سخن. یا سخن، هر دو درسته، در پهلوی ظاهرن سخنه. وقتی که ما از امرود بن خودخواهی پایین میایم، اون وقت دیگه فکر و چشم و سخن ما کج نمیشه و ما میتونیم واقع بین باشیم. معنای این بیت در واقع اینه، اگر میخواید سخن واقع بینانه بر زبانتون جاری بشه، باید خودخواهی رو کنار بذارید. اگر میخواید چشمتون واقعیت ها رو ببینه، باید خودخواهی رو کنار بذارید. خودخواهی نه اجازه واقع بینی میده، نه اجازه واقع گویی. یک درخت بخت بینی گشته این، شاخ او بر آسمان هفتمین. اگر از درخت خودخواهی بیایم پایین، اون وقت همون درخت تبدیل میشه به یک درخت خوشبختی که شاخهاش تا آسمان هفتم کشیده میشه. چون فرود آیی از او گردی جدا، مبدلش گرداند از رحمت خدا. به کلمه تبدیل توجه کنید، باید یک تحولی، یک تبدیلی در وجود انسان اتفاق میفته. در فرهنگ ایرانی قبل از اسلام این رو با تمثیل دیو نشون میدادن. دیوها موجوداتی بودن که هم قابلیت بدکاری داشتن، هم قابلیت کارهای خوب رو انجام دادن. به همین خاطر در شاهنامه فردوسی میبینید که طهمورث میاد و این دیوهایی رو که تا دیروز خرابکاری میکردن اینا رو میگیره، شکست میده، استخدام میکنه. دیوها وقتی که در کنترل طهمورث میان، به او زبان یاد میدن، 30 نوع زبان رو در واقع میارن، به اونا یاد میدن، ساختمونهای قشنگ میسازن و بسیاری از کارهای خوب رو انجام میدن. عین این ماجرا رو شما در قرآن میبینید که در قرآن میگه حضرت سلیمان جنها رو و دیوها رو، اهریمنها رو استخدام کرده بود و اونها براش کارهای خوب انجام میدادن. سخن است، من نمیدونم سند داره یا نه، ولی خیلی معروفه، منسوب به پیامبر اسلام، که میگه هر انسانی شیطانی داره بعد میگن تو هم شیطان داری؟ میگه بله منم یک شیطانی دارم، ولی من شیطان خودم رو رامش کردم، تسلیمش کردم و اون دیگه کار بد نمیتونه انجام بده. و مولانا خیلی به این موضوع توجه میکنه و میگه اگر بتونید این کار رو انجام بدید متوجه میشید که یزید قابلیت تبدیل شدن به بایزید رو داره. یعنی یک انسان بدی مثل یزید میتونه به یک انسان والایی مثل بایزید تبدیل بشه، فقط مسئله سر تبدیله. اون جایی که مولانا در مرگ صحبت میکنه و میگه مرگ اصل عرفانی منه، میگه نه چنان مرگی که در گوری روی، مرگ تبدیلی که در نوری روی. من راجع به مرگ تبدیلی دارم صحبت میکنم، یعنی میخوام بگم وجودتون باید متحول بشه، اون وقت شما یک تولد جدید پیدا میکنید. اگر از این درخت خودخواهی پیاده بشیم و پایین بیاییم چی میشه؟ زین تواضع که فرودایی خدا راست بینی بخشد آن چشم تو را. راستبینی بسیار کلمه خوبیه. راستبینی یعنی واقعیت رو آنگونه که هست دیدن، نه کوچکتر، نه بزرگتر، نه زشتر، نه زیباتر. یه کسی به من گفت فلان کس خیلی آدم عجیبیه، آدم والاییه. گفتم چرا؟ گفت همه چیز رو خوب می‌بینه. من گفتم اتفاقا این نشانه خوبی نیست. ما وظیفه‌مون نیست همه چیز خوب ببینیم. ما وظیفه‌مون اینه که چیز زشت رو زشت ببینیم و چیز خوب رو خوب ببینیم. انسانی که ظلم رو خوب می‌بینه، انسانی که جنایت رو خوب می‌بینه، انسانی که دروغگویی رو خوب می‌بینه، این انسان سالمی نیست. ما باید اگر چیزی زشته در این جهان اونو زشت ببینیم، اگر چیزی خوبه اونو خوب ببینیم. این یعنی واقع بینی. واقع بینی یعنی پرهیز از دوربینی و نزدیک بینی، پرهیز از خوشبینی و بدبینی، پرهیز از کوچکبینی و بزرگبینی. ما باید واقع بین باشیم. مولانا به این میگه راستبینی، و کلید راستبینی ترک خودخواهیه. اگر ما بتونیم از زندان خودخواهی نجات پیدا کنیم، از درخت خودخواهی بیایم پایین، راستبینی خواهد اومد. در بیت بعدی به یک نکته دیگه اشاره میکنه و اونم اینه که واقع بینی بسیار کار دشواریه. و البته خب چون مولانا یه آدم مذهبیه، استدلال مذهبی براش میاره. استدلال مذهبیش هم اینه که پیامبر اسلام که به نظر کسی مثل مولانا خیلی خیلی انسان بزرگی بود، از خداوند به دعا درخواست واقع بینی میکرد و میگفت اللهم ارن الاشیاء کماهی. خیلی دعای فوق‌العاده زیبایی است واقعا. خدایا هر چیز را آنگونه که هست به من نشان بده. اینی که از دعاهایی بود که پیامبر مرتب میکرد و از خداوند طلب واقع بینی و راست بینی میکرد. مولانا میگه اگر راست بینی و واقع بینی آسون بود، بزرگی مثل پیامبر این همه درخواست واقع بینی نمیکرد. وقتی او این همه خواهان واقع بینی بود، پس باید بفهمیم کار آسونی نیست. راست بینی گر بودی آسان و زب، مصطفی کی خواستی آن راز رب. زب یعنی مفت و مسلم، مجانی، بدون زحمت، آسون. اگر راست بینی آسون بود، پیامبر اون را از خدا نمیخواست. گفت بن ما جز و از فوق و پست، آنچنان که پیش تو آن جز هست. پیامبر میفرمود خدایا تمام اجزای جهان رو در بالا و پایین همه جا اونجور که هست به من نشون بده. برگردیم به سخن مولانا. بعد از آن بر رو بران امرود بن، که مبدل گشت و سبز از امر کن. کن اشاره داره به یک آیه قرآن که چند بار اومده در قرآن که اگر خدا اراده کنه اتفاقی در این جهان بیفته، فقط میگه کن فیکون. کن یعنی باش، فیکون پس میشود. کن در اصطلاح عارفان اشاره داره به اراده نیرومند خداوند که هر کاری که بخواد انجام میده. امر کن یعنی فرمان قاطع خدا که عقب و برگرد نداره. ببینید نمیگه که شما کاملا خود رو بذارید کنار. اگر خودخواهی رو از نفس جدا کردید، اون وقت برید بالای درخت وجودتون و اون وقت میبینید که مبدل شده، سرسبز شده. یه داستانی در قرآن اومده در سوره طه که حضرت موسی با خانوادش داشت میرفت، هوای خیلی سردی بود، از دور یه درختی رو دید که یه نوری ازش دیده میشه و گمان کرد که اون درخت شعله وره، یه گروهی اونجا هستن آتش روشن کردن. اینا ترجمه آیات قرآنه. به خانوادش گفت که همینجا وایسی تا من برم برای شما آتش بیارم. رفت اونجا و دید که نه، درخت آتش نگرفته، نوری است که از داخل درخت بیرون میاد. و بعد خداوند از طریق درخت به موسی گفت انی انا الله، من خدا هستم. لطفا دقت کنید، این موضوع که یک درخت میتونه واسطه سخن خدا بشه و خدا از طریق یک درخت به یک نفر بگه من خدا هستم خیلی مورد توجه عارفان قرار گرفته. شیخ محمود شبستری میگه روا باشد ان الحق از درختی، چرا نبود روا از نیکبختی. وقتی یه درخت میتونه با نور خداوند بگه من خدام، یه انسان هم میتونه به مقام خدایی برسه مثل حلاج و بگه من حق هستم، من خدا هستم. این در قرآن نیست، در بعضی از تفسیرها اومده که اون درخت یه آتشی از وسطش خارج میشد، اما اون آتش درخت رو نمی‌سوزوند بلکه درخت رو سرسبز میکرد. این پارادوکس خیلی عجیبه ها، آتشی که درخت رو سرسبز میکنه. مولانا میگه دقیقاً همین اتفاق برای تو هم میفته، یعنی وقتی که در واقع نفس رو مهار میکنی آتشی از وجود تو سر برمیاره که وجود تو گرم میکنه اما خشک نمیکنه. این آتش نمی‌سوزونه، این آتش سرسبز میکنه. چون درخت موسوی شد این درخت، این درخت یعنی درخت وجود انسان، مثل درخت موساست. چون سوی موسا کشانیدی تو رخت، آتش او را سبز و خرم می کند، شاخ او انی انا الله می زند، زیر زلش جمله حاجاتت روا، این چنین باشد الهی کیمیا. زل یعنی سایه، زیر سایه این درختی که دیگه خودخواهی نداره همه ی حاجتهای تو روا میشه. بسیار نکته عمیقیه، وقتی ما خودخواهی رو میذاریم کنار به همه ی حاجتهای خودمون میرسیم، یعنی مانع اصلی دستیابی به نیازها و حاجتهای ما خود ما هستیم. تو خود حجاب خودی حافظ، از میان برخیز. در قدیم یه دانشی وجود داشت به نام کیمیا که همین دانش شیمی هم کلمش از این علم گرفته شده. این علم اساساً درست شده بود برای اینکه از خاک یا از مس یا از فلزات بی ارزش طلا درست کنه، و مولانا تفسیرش اینه که کیمیا اون نیست که ما بریم مس رو به طلا تبدیل کنیم، کیمیا اینه که این وجود رو از خودخواهی تهی کنیم، و وقتی از خودخواهی تهی شد اون وقت این وجود تبدیل به طلای خالص میشه. بنابراین کیمیای واقعی تبدیل کردن من دروغین به من واقعیه، کیمیای واقعی تبدیل کردن خودخواهی به خوددوستیه، کیمیای واقعی یعنی این که ما خودبینی رو از خودمون دور کنیم. راجب چشم زخم هم مولانا همین تفسیر رو داره، میگه خیلی از ما میترسیم دیگران چشممون کنن، اما باید بدونیم هیچ چیزی به اندازه خودخواهی نمیتونه ما رو چشم کنه. یعنی بزرگترین چیزی در این جهان که میتونه ما رو چشم بزنه و بدبختمون کنه و ما رو به خاک سیاه بنشونه خودخواهیه. کافیه که ما از خودخواهی جدا بشیم، خواهیم دید که هیچ چشمی در این جهان برای ما شور نخواهد بود. و مرتب با این در واقع مثال‌های مختلف میخواد به ما بگه خودبینی رو تبدیل کنید به خوددوستی. اگر این اتفاق بیفته چی میشه؟ آن منی و هستیت باشد حلال. پس ما دو جور خودخواهی داریم، خودخواهی حرام، خودخواهی حلال. خودخواهی حرام خودخواهی ناظر به نفسه، خودخواهی حلال خودخواهی است که از خودبینی دیگه جدا شده و ما به یک راستی و حقیقتی رسیدیم که در او بینی صفات ذوالجلال، شد درخت کج مقوم حق نما، اصل و ثابت و فرع فی السما. مقوم یعنی راست ایستاده شده، درختی که مستقیمه و کج و کله نشده، حق نما یعنی نشان دهنده حق. مثال دوم اشاره داره به آیه 24 سوره ابراهیم که میگه درختی هست که ریشش تو زمین، شاخه هاش به آسمان سر کشیده. اینو غالبا فکر کردم راجع به درخت داره صحبت میکنه، از نظر مولانا این یک انسان رو داره توصیف میکنه. انسان ریشش در زمینه ولی شاخه هاش سر به آسمان میکشه و برکتش به همه هستی میرسه. خب دوستان، این ابیات زیبا رو با هم خوندیم، بریم سراغ شرح این ابیات که دو سه تا نکته مهم توش بود. یکی مسئله تصید نفس بود که اونو میذاریم برای یک نوبتی دیگه انشالله، و یکی هم مسئله تفاوت خوددوستی و خودخواهی. دوستان عزیزم، در همه فرهنگ‌های دنیا از جمله در فرهنگ ایرانی و زبان فارسی ما با دو نوع گزاره راجع به خود، کلمه خود رو خیلی با دقت بشنوید، درباره خود روبرو هستیم. در یک دسته از این گزاره‌ها یا تعبیرها سخن بر سر نکوهش و سرزنش خوده و مدام به ما میگن خود چیز بدیه، و در یک دسته دیگه از گزاره‌ها و تعبیرها سخن از ارزشمند بودن خود و دوست داشتن خوده. اجازه بدید که چند تا از این تعبیرات رو با هم ببینیم. به هر فرهنگ لغتی که مراجعه بکنید اینا رو میتونید پیدا کنید. اگر به یک فرهنگ لغتی مثل فرهنگ سخن، فرهنگ دهخدا، فرهنگ معین مراجعه کنید و کلماتی رو که با خود ساخته شده بررسی کنید، متوجه میشید که با دو گروه تعبیر روبرو هستید. در بعضی از این تعبیرها خود معنی مثبت داره، در بعضی از این تعبیرها خود معنای منفی داره. مثلا تعبیر خود دوستی، خودپذیری، پذیرفتن خود، از خود بیگانگی. وقتی که میگیم از خود بیگانگی، یعنی این خود خوبه، ما نباید از اون جدا بشیم و با اون بیگانه بشیم. خود باوری، باور کردن خود، اینجا خود معنی مثبت داره. خود پیروی که تو روانشناسی جدید خیلی راجع بهش صحبت میشه، از خود پیروی کردن، معلوم خود چیز خوبیه. و نظایر اینها، در اینها میبینیم که خود معنی مثبت داره و باید اون رو محترم بشمریم، از بیگانه شدن با اون پرهیز کنیم. حالا بریم سراغ یه دسته دیگه از کلمه ها و تعبیرها، مثل خودخواهی، خودپسندی، خودشیفتگی، خودبینی، خودکامگی، خودرایی یا خودرایی، خودسری، از خود راضی. وقتی بگیم فلانی از خودش راضیه و کاملا کلمه منفی و صفت منفیه، یعنی اون خود چیز بدیه. وقتی شخص از اون خود راضیه، یعنی از جهت اخلاقی در وضعیت سالمی نیست. در این قبیل تعبیرها خود معنی منفی داره و باید اون رو رها کنیم و این خود رو بشکنیم. بنابراین در زبان فارسی ما با دو دسته تعبیر روبرو هستیم، تعبیرهایی که ناظرن به خود دوستی و تعبیرهایی که ناظرن به خودخواهی، و اینا رو باید ما از همدیگه جدا کنیم. این همین ماجرا رو شما در ارتباط با کلمه نفس میبینید. مثلا شما اگر به قرآن، فقط به قرآن نگاه کنید، در قرآن میبینید نفس یه وقتای منفیه، یه وقتای مثبته. مثلا در قرآن دو سه تا نمونه میگم. در قرآن میگه لا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم، مانند کسانی نباشید که خدا رو از یاد بردند، خدا هم اونها رو از یاد خودشون برد. خیلی تعبیر عجیبیه ها. این آیه صریحا داره به ما میگه خود فراموشی کار بدیه، شما نباید خودتون رو فراموش کنید. در جای دیگه شما میبینید که میگه ان النفس لاماره بسوء، خود انسان فراوان او رو به کارهای بد دستور میده. در واقع دو جور نفس گویا در قرآن وجود داره. در زبان انگلیسی هم شما اگر کلمه سلف رو بررسی کنید در یه دیکشنری مثل آکسفورد، لانگمن یا هر چیزی، میبینید که اونجا هم در انگلیسی همین ماجرا وجود داره. در بقیه زبان‌های دنیا هم تا جایی که من خبر دارم این تعبیرات دوگانه وجود داره. بنابراین ما با این تعبیرات دوگانه به یک حقیقتی میرسیم و اونم اینه که در وجود ما صرفاً یک خود وجود نداره، بلکه خود ما چند تا قابلیت داره و ما با توجه به هر کدوم از این قابلیت‌ها اسمهایی برای در واقع خودمون انتخاب می‌کنیم. جالب اینجاست دوستان که ما وقتی با یک متن روبرو میشیم، مثل مثنوی یا کلیات شمس، در اونجا همین برخورد دوگانه با کلمه خود رو میتونیم ببینیم. در آثار مولانا گاهی اوقات با حماسی ترین شکل و با شورانگیز ترین لحن مولانا از خود صحبت میکنه و خود رو ستایش میکنه و گاهی اوقات با کوبنده ترین و تحقیرآمیز ترین تعبیرها راجع به خود صحبت میکنه. من اجازه میخوام که از این دو گروه چند تا بیت رو برای شما بخونم. اول بریم سراغ بیت هایی که در اونها مولانا رو ما رو تشویق میکنه به اینکه خودمون رو دوست داشته باشیم، تشویق میکنه به اینکه از خود مراقبت بکنیم و از کلمه خود با احترام در واقع استفاده میکنه. اولین نمونه رو از آغاز داستان صیادان و سه‌ماهی گرفتم، در همین دفتر چهارم. مولانا اونجا میگه که انسان عاقل کسیه که به خودش ایمان داره. خیلی عجیبه ها، همیشه صحبت سر ایمان به خداست، ولی مولانا میگه نه، انسان عاقل کسیه که به خودش ایمان داره. از این جالبتر اینه که میگه انسان عاقل کسیه که از خودش پیروی میکنه ولی بدون خودخواهی این کار رو انجام میده. عاقل آن باشد که او با مشعله است، او دلیل و پیشوای قافله است. ببینید، پیرو نور خود است آن پیش رو، تابع خیش است آن بی خیش رو. این مصرع واقعا درخشانه. انسان عاقل بی خیش تابع خیشه، یعنی بدون خودخواهی اعتماد به نفس داره، یعنی سلف کانفیدنس داره اما ایگویزم نداره. این دوتا رو تونسته از همدیگه جدا کنه. یکی از مشکلات بزرگ اینه که ما غالبا به نام اعتماد به نفس میفتیم تو دام خودخواهی و یا اینکه در واقع نمیتونیم مرزهای اینا رو به دقت از همدیگه تفکیک کنیم. تابع خیش است آن بیخیش رو، مؤمن خیش است و ایمان آورید، هم بدان نوری که جانش زو چرید. پس عاقل مؤمن خودشه، به خودش ایمان داره. یه بیت حیرت آور دیگه براتون میخونم، واقعا میشه با این بیت زندگی کرد. مولانا در اینجا از توسعه شخصیتی صحبت میکنه و میگه انسان میتونه مرزهای من خودش رو گسترش بده تا جایی که تمام هستی رو در خودش بیابه. اون وقت در اینجا او عاشق هستیه، چون هستی رو در خودش پیدا میکنه. بنابراین خودخواهی او یعنی خواستن همه هستی. خیلی حرف عجیبیه واقعا. عاشق کل است و خود کل است او، عاشق خیش است و عشق خیش جو. پس انسان والا کسیه که عاشق خودشه و دنبال عشق خودشه، ولی خودی که تبدیل شده به همه هستی، انقدر بزرگ شده. در جای دیگه مولانا خودش رو غلام انسانهای خودبین میخونه. ماجرا از این قراره که مولانا بحث عاقبت بینی و آخراندیشی رو مطرح میکنه. دوستان، همیشه مولانا طرفدار دوراندیشی و عاقبت نگریه و به نظر او، با قاطعیت میگم، به نظر او اگر زیستن در زمان حال و زندگی در حال ما رو از آینده غافل کنه، این زیستن در زمان حال زیان میزنه به ما. هر کسی که ما رو دعوت کنه به زیستن در زمان حال و فراموش کردن آینده، واقعا خیرخواه ما نیست. مولانا مدام میگه که آخربینی، یعنی در حال زیستن و فقط به الان توجه کردن، خطرناکه و آخربینی نجات بخشه. و بعد میگه که پیامبران یکی از علتهای این که به گردن ما حق دارن اینه که به ما آخربینی یاد میدن. یعنی به نظر مولانا یکی از فلسفه های نبوت اینه که پیامبران میخوان به ما دوراندیشی یاد بدن. اما در ادامه خیلی سطح سخن رو بالاتر میبره و میگه گمان نکنید که راجع به پیامبران گذشته دارم صحبت میکنم، راجع به پیامبر درون خودت دارم صحبت میکنم. هر کدوم از شما یک پیامبر در درون خودتون دارید که شما رو به دوراندیشی دعوت میکنه، و اگر شما بتونید دوراندیش باشید، یعنی شما من واقعی خودتون رو پیدا کردید، پیامبر درونتون رو پیدا کردید. هر چه خودخواه تر باشید در این صورت، شما آدم بهتری هستید. بنابراین کسی که تونسته دوراندیش باشه، خودخواهی او عین حقیقت خواهیه و هیچ گونه چیز بدی تو این خودخواهی نیست. خیلی ابیات درخشانن واقعا. انبیا را حق بسیار است از آن که خبر کردند از پایانمان، کانچه میکاری نروید جز که خار، وین طرف پری نیابی زو مطار. پیامبران میخواستن به ما بگن هرچه بکاری همون رو درو میکنی. یکی از قانونهای اصلی در همه فرهنگهای معنوی جهانه. بعد مولانا میگه او، یعنی پیامبر، او تو است، اما نه این تو، آن تو است که در آخر واقف بیرون شو است. پیامبر درون تو اون بخشی از وجود توه که هر کاری که میخواد بکنه از همون اول به آخرش نگاه میکنه و میخواد ببینه آخرش چی میشه. بیرون شو یعنی مخرج، یعنی محل خروج، یعنی خروجی. هر کاری که انجام میده از همون اول به آخرش نگاه میکنه. توی آخر سوی توی اولت آمدست از بحر تنبیه و سلت، توی تو در دیگری آمد دفین، من غلام مرد خودبینی چنین. من نوکر اینجور آدمای خودخواه هستم. کدوم آدمای خودخواه؟ اونایی که عاقبت نگرن. آنچه در آینه میبیند جوان، پیر اندر خشت بیند پیش از آن. در بیتایی که الان براتون میخونم به ما میگه که لیلی تو خودتی، ویس تو خودتی، نمیدونم معشوق تو خودتی، یار تو خرجین خودته، کیسه خودته. تو اصلا لازم نیست که دنبال عشقای بیرونی بری. تو اگر بیابی خودتو و عاشق خودت باشی، از همه عشقا بی نیاز میشی. یار تو خرجین توست و کیسه ات، گر تو رامینی مجو جز ویسه ات. ویس و رامین یکی از داستانهای عاشقانه فارسیه که ظاهرن مال دوره اشکانیه. به زبان پهلوی نوشته شده بود. فخرالدین اسعد گرگانی، شاعر خیلی بزرگ، این رو به شعر فارسی در آورد و چاپ شده. الان تو بازار فراوان میتونید ببینید. از نظر شور و حال عاشقانه به نظرم حتی از خسرو شیرین نظامی هم به نظر من جلوتره، اگرچه از جهت زبان و تصویر پردازی به خسرو شیرین نمیرسه. یکی از درخشانترین عاشقانه های زبان فارسیه که اگر خواستید میتونید مطالعه کنید، با تصحیح استاد محمد روشن الان توی بازار هست، میتونید تهیه کنید. ولی مولانا میگه دنبال ویس و رامین نرو، تو ویست خودتی. ویسه و معشوق تو هم ذات توست، وین برونی ها همه آفات توست. در غزل درخشانی که چند بیتشو براتون میخونم، دوباره به همین موضوع برمیگرده و میگه هر کسی تو این دنیا لیلی داره، مجنونی داره، ولی عارف کسیه که خودش لیلی خودشه و خودش هم مجنون خودشه. عارفان را شمع و شاهد نیست از بیرون خیش، خون انگوری نخورده بادشان هم خون خیش. هر کسی اندر جهان مجنون لیلی شدند، عارفان لیلی خیشو دم به دم مجنون خیش. ساعتی میزان آنی، ساعتی موزون این، بعد از این میزان خود شو تا شوی موزون خیش. گر تو فرعون منی از مصر تن بیرون کنی، در درون حالی ببینی موسی و هارون خیش. در بیتایی که الان میخونم براتون خیلی حماسی راجع به عظمت انسان صحبت میکنه و بعد میگه که سرچشمه همه مستی ها و خوشی ها در درون توست، بنابراین خودت رو ارزان به لذت های بیرونی نفروش. حالا اگر شد بعدن به این موضوع برمیگردیم. تو خوش و خوبی و کان هر خوشی، تو چرا خود منت باده کشی؟ تاج کرمناس بر فرق سرت، توق اعتیناک آویز برت. جوهر است انسان و چرخ او را عرز، جمله فرع و پایه اند و او غرض. ای غلامت عقل و تدبیرات و هوش، چون چنینی خیش را ارزان فروش. چرا انقدر ارزون خودتو میفروشی؟ بنابراین صحبت از اینه که خودت رو نفروش. به نظر مولانا خودباختگی خیلی ضرر بزرگیه. بسیاری از انسانها در کارهای بیهوده زندگی یا پیکارهای بیهوده زندگی من واقعی و خودشون رو از دست میدن. اینا خودشون رو با تصویرهایی که از خودشون دارن اشتباه میگیرن و در این در واقع معامله چیزی رو که از دست میدن خودشونن. از نظر مولانا اگر همه هستی رو بگیریم خودمون رو ببازیم واقعا ضرر کردیم. به قول حضرت عیسی کسب جهان به قیمت باخت روان نمیارزه و ارزشی نداره. ای تو در پیکار خود را باخته، دیگران را تو ز خود نشناخته. زین 2000 من و ما، ای عجبا من چه منم. پدیده های زیادی هستن که با من اشتباه گرفته میشن و ما خودمون رو از اونها تشخیص نمیدیم. تو به هر صورت که آیی بیستی، که منم این والله این تو نیستی. به هر تصویری که میرسیم میگیم آها این منم. مولانا میگه به خدا این تو نیستی، خودتو با تصویرها یکی نگیر، برو خود واقعی تو پیدا کن. منظور من مصرع اولش بود، تو در پیکار خودت رو باختی. از منظری که مولانا به هستی نگاه میکنه، خودفروشی یکی از بزرگترین رذیلت ها و جنایت هاست. کسی که ارزش و اهمیت خودشو بیابه خودشو با تمام هستی هم عوض نمی کنه. کسی که خودشو به یک لذتی یا منفعتی یا ظلمی می فروشه خیلی ضرر کرده ولی خبر نداره. یه مارگیری رفته بود توی بیابون که مار شکار کنه و بیاد باش معرکه بگیره، مردمو جمع کنه و بالاخره یک نمایش شورانگیز را بندازه. مولانا میگه این مارگیر نمیدونست خودش چقدر عظمت داره و جهان میتونن مات دیدن خودش بشن. خودش رو رها کرده رفته یه ماری پیدا کنه بیاد با اون مار نمایش بده. مارگیر از بحر حیرانی خلق مار گیرد، اینت یعنی شگفتا نادانی خلق. آدمی کوهیست چون مفتون شود، کوه اندر مار حیران چون شود. خیشتن نشناخت مسکین آدمی، از فزونی آمد و شد در کمی. خیشتن را آدمی ارزان فروخت، بود اطلس خیش بر دلقی بدوخت. 100,000 مار و که حیران اوست، او چرا حیران شدست و مار دوست. بدترین ارزان فروشی از نظر مولانا خودفروشیه و ارزان فروختن خوده. و واقعا دوستان تا کسی خودش رو نفروخته باشه خیلی ارزان، نمیتونه در معاملاتش با مردم ارزان فروشی بکنه. خیلی مولانا روی این موضوع تأکید میکنه که تو گرانبهایی، خودت رو ارزون نفروش. من اگر به هر گدایی که تو خاص از آن مایی، مفروش خیش ارزان که تو بس گرانبهایی. به عصا شکاف دریا که تو موسی زمانی، بدران قبای مهرا که ز نور مصطفایی. بشکن سبوی خوبان که تو یوسف جمالی، چون مسیح دم روان کن که تو نیز از آن هوایی. به سفندر آی تنها که سفندیار وقتی، تو رستمی و اسفندیاری. در خیبر است برکن که علی مرتضایی. بستان زدیو خاتم که توی بجان سلیمان، بشکن سپاه اختر که تو آفتاب رایی، تو آفتاب تفکر و اندیشه ای. چو خلیل رو در آتش که تو خالصی و دلخش، چو خزر خراب حیوان که تو جوهر بقایی. بسکل ز بی اصولان، سکلیدن یعنی جدا شدن، مشنو فریب قولان که تو از شریف اصلی، که تو از بلند جایی. تو به روح بی زوالی، ز درونه با جمالی، تو از آن ذوالجلالی، تو ز پرتو خدایی. تو هنوز ناپدیدی، ز جمال خود چه دیدی؟ کسانی که تونستن عظمت انسان رو ببینن میگن چنان حیرت آوره و شگفت آوره که انسان دیگه دلش نمیخواد سر از روی من خودش برداره و چشم به جای دیگه بدوزه و به جای دیگه نگاه کنه. تو هنوز ناپدیدی ز جمال خود چه دیدی، سحری چو آفتابی ز درون خود برآیی. روزی میاد که ما طلوع میکنیم و از مشرق تن در واقع میتابیم بر هستی. تو چنین نهان دریغی که مهی به زیر میغی، بدران تو میغ تن را که مهی و خوش لقایی. چو تو لعل کان ندارد، چو تو جان جهان ندارد، که جهان کاهش است این و تو جان جان فزایی. همه چیز در جهان کم میشه اما جان انسان مدام داره افزایش پیدا میکنه. این غزل ادامه داره، من چندین بیت زیباشو کم کردم. همونطور که میبینید دوستان در این ابیاتی که خوندم مولانا داره با تمجید راجع به من صحبت میکنه. حالا بریم سراغ یک نمونه از شعرهای مولانا که خیلی تعدادشون زیاده، که با لحن تحقیرآمیز از خود صحبت کرده. در بیتایی که الان میخونیم مولانا به این نکته اشاره میکنه که کسانی که به خاطر دانششون یا حکمتشون مغرور میشن، اینا انسانهای حقیری هن، انسانهای کوچکی هن. انسان والا کسیه که به خاطر دانش و آگاهی خودش مغرور نمیشه و کسی رو تحقیر نمیکنه. انسان والا وقتی آگاهی به دست میاره فقط شکرگزاره، اما از دانشش برای کوچک کردن دیگران استفاده نمیکنه. کسی که وقتی دانش به دست میاره سپاسگزار نیست و به خاطر اطلاعاتش دیگران رو تحقیر میکنه، مولانا میگه این آدم خودبینه. پس دو تا از مشخصات خودخواه بد در نظر مولانا، یکی اینه که سپاسگزار نیست به خاطر معرفتی که دریافت کرده، یکی هم اینه که خود بزرگبین شده به خاطر معرفتی که دریافت کرده. همه ما تجربه کردیم، مخصوصا سالهای اول دوره لیسانس، سه تا چهار تا کتاب میخونیم و یه چند تا کلمه غیر فارسی یاد میگیریم و اینا، دیگه بابا و مامان و عمو و خاله و دایی رو همه رو از بالا نگاه میکنیم با یک نگاه بسیار تحقیرآمیز. این نشونه حقارته دیگه. وقتی انسان رشد میکنه، آگاهیاش بیشتر میشه، هی متواضع‌تر میشه، فروتن‌تر میشه. امام محمد باقر اگر اشتباه نکنم میگه که علم سه مرحله داره: مرحله اول غروره، مرحله دوم فروتنیه و مرحله سوم نمیدانمه. و واقعا همینجوره، بالاترین حد دانایی اعتراف به نادانیه. هرچی ما آگاه‌تر بشیم میفهمیم که ناآگاه‌تریم. خب ای برادر، بر تو حکمت جاریه است، آن ز ابدال است و بر تو آریه است. گرچه در خود خانه نوری یافته است، آن ز همسایه منور تافته است. شکر کن غره مشو بینی مکن، گوش دار و هیچ خودبینی مکن. اینجا کلمه خودبینی رو میبینید. دوستان قدما از کلمه خودخواهی استفاده نمی کنن، از کلمه خودبین استفاده می کنن یا خودپرست. صد دریغ و درد کین آریتی، امتان را دور کرد از امتی. من غلام آن که اندر هر رباط، خیش را واصل نداند بر سمات. خیلی بیت درخشانیه. من نوکر کسی هم که خودشو واصل نمیدونه، خودشو مالک حقیقت نمیدونه، خودشو طالب میدونه. یه داستانی مولانا در مثنوی آورده، میگه آقای بود دو تا نوکر خرید و خدا رو شکر که بردهداری واقعا تموم شده و دیگه آدم‌ها رو نمیفروشن، اگر این شکلش عوض شده، ولی به هر حال اون که بیارن تو بازار آدم بفروشن به اون شکل بد، حالا دیگه تموم شده تا یه حدی. دو تا نوکر خریده بود، یکیشون خیلی خوشگل و زیبا بود، یکیشون بدن زشتی داشت و دهنش هم بوی بد میداد، گند دهان بود. میخواست ببینه که این دو تا نوکر چه جور آدمایی هستن. اول این زشته رو فرستاد بیرون برای کاری، این زیباروه رو آورد و گفت که من این دوست تو رو تازه خریدم، نمیشناسمش، میشه یکم درش برای من توضیح بدی که من بدونم با چه آدمی سر و کار دارم. این آدم هم شروع کرد هر چی عیب و ایراد میدونست به اون دوستش نسبت داد. خواجه اون رو مرخص کرد، اون دوستش رو که زشت بود آورد و گفت من دوست تو رو نمیشناسم، میشه یکم برای من توضیح بدی؟ و او شروع کرد عالی ترین صفات رو به اون دوستش نسبت داد که این با وفاست، با صفاست، مسئولیت پذیره، وظیفه شناسه. خواجه متوجه شد که این خودش آدم خوبیه که داره اون آدم خوبی ببینه، بهش گفت که مدح خود در ضمن مدح او نیار، یعنی تو داری از او تعریف میکنی ولی من فهمیدم که در واقع داری خودت رو به من نشون میدی، چون تو خودت آدم خوبی هستی. بعد این خواجه اون آقایی که زیبا بود رو آورد و بهش گفت که تو زیبارو هستی و این دوستت گنده دهانه، ولی مصیبت تو اینه که گنده جانی. دقت میکنی؟ یعنی صورت زیبایی داری، دهنت هم بوی خوب میده، ولی جانت گندیده که اینقدر در آدما زشتی کشف میکنی. اینجا که مولانا داره این بحث رو مطرح میکنه، میگه که یکی از نشانه های خودبین عیبجوییه. انسانی که متمرکز روی عیبهای دیگران، این آدم خودخواه به معنای بد کلمه. و دوستان، خودخواهی رو با انتقاد و قضاوت اشتباه نکنید. ما وظیفه داریم، حق داریم انتقاد کنیم و قضاوت کنیم آگاهانه به قصد اصلاح. اما عیبجویی اینه که ما برای لذت خودمون، برای بالا بردن خودمون و برای کوچک کردن دیگران عیبهای اونا رو جستجو میکنیم. عیب دیگر این که خودبین نیست او، هست او در هستی خود عیبجو. عیبگوی و عیبجوی خود بوده است، با همه نیکو و با خود بد بوده است. در یک قطعه دیگه که الان با هم می‌خونیم، مولانا به چند تا از ویژگی‌های آدمای خودبین اشاره کرده. آدمای خودبین موقع بحث و گفتگو خیلی باهوشن و خیلی زرنگ خوب بحث می‌کنن، اما موقع عمل خوب انجام دادن می‌بینید خیلی ضعیف و تنبلن و اصلا به زحمت می‌تونن یه کار خوب انجام بدن. موقع لذت بردن خیلی باهوشن، بهترین راه‌ها رو پیدا می‌کنن برای لذت بردن، ولی برای فضیلتمندان زیستن هیچ گونه هوشمندی ندارن و اصلا نمیتونن راهی برای فضیلتمندی پیدا کنن. ادعای زیاد دارن، صبر کم دارن، در هنرها خودنما هستن، در دوستی بیوفا هستن و این ویژگی ها رو دارن. میگه عقل سرتیز است لکن پای سست. چرا؟ زان که دل ویران شده است و تن درست. تن یعنی نفس. عقلشان در نقل دنیا پیچ پیچ، فکرشان در ترک شهوت هیچ هیچ. صدرشان در وقت دعوی همچو شرق، صبرشان در وقت تقوی همچو برق. عالمی اندر هنرها خودنما، همچو عالم بی وفا وقت وفا. وقت خودبینی نگنجد در جهان، در گلو و معده گم گشته چنان. بیتایی که باز در جلسات قبل خوندیم، مولانا راجع به سلام صحبت میکنه و میگه هر کسی به شما سلام کرد یه روزی یقتون رو میگیره و یه درخواستی از شما میکنه. سلام بی طمع وجود نداره. بعد در ادامه میگه ولی سلام خدا اینجوری نیست، خدا سلامش بی طمعه. و بعد میگه بعضی از آدم ها هستن که اونا هم سلامشون بی طمعه، یعنی وقتی به شما سلام میکنن به خاطر ارزش خودتون سلام میکنن، در قبال سلامی که میکنن هیچ توقعی از شما ندارن. خب این سوال پیش میاد که آقا میشه به ما بگید چجور میشه ما هم سلام بی توقع داشته باشیم؟ مولانا میگه رازش آتش زدن در دودمان خودخواهیه. اگر خود رو بذارید کنار، منیت رو بذارید کنار، بی توقع میتونید به آدما مهر بورزید و در دوست داشتن شما دیگه هیچ گونه ایگویزم و نفسانیتی وجود نداشته باشه. یک سلامی نشنوی ای مرد دین، که نگیرد آخر آن آستین. بی طمع نشنیدم از خاص و عام، من سلامی ای برادر و سلام. جز سلام حق هین آن را بجو، خانه خانه جا به جا و کو به کو. از دهان آدمی خوشمشام، هم پیام حق شنودم هم سلام. وین سلام باقیان بر بوی آن، من همی نوشم به دل خوشتر ز جان. بیت بعدی فوق العاده زیباست. زان یعنی به این سبب، به این دلیل، زان سلام او سلام حق شده است، کاتشن در دودمان خود زده است. مرده است از خود شده زنده به رب، زان بود اسرار حقش در دولب. ببینید از خود مردن یعنی خود رو ترک کردن. این خود چیز بدیه که دیگه باید ترکش بکنیم. خب دوستان، با تأمل در این قبیل شعرها میبینیم که مولانا خودبینی رو از یه چشم‌انداز دیگه بررسی کرده، اینجا اون رو نکوهش کرده. در دسته اول از ابیاتی که برای شما خوندم، مولانا با تعریف و تمجید با خود روبرو شده بود. بنابراین از نگاه مولانا ما با دو گونه خود روبرو هستیم، یکی خودی که بده و ما رو به طرف زشتی ها میکشونه و یکی خودی که خوبه و ما رو به طرف خوبی ها میکشونه. و از نظر مولانا شاید مهمترین رسالت اخلاقی ما در این جهان اینه که اون من بد رو تبدیل کنیم به یه من خوب و اون پتانسیل بد بودنش رو مهار بکنیم. خب دوستان، در زندگی روزمره خودمونم ما این دو جور من رو میتونیم ببینیم. ببینید مثلا فرض کنید که من و مثلا خانم دکتر یه جایی هستیم، من غذای کافی دارم، کاملا هم سیر هستم، یه کسی اونجاست و نیاز به غذا داره. خب من با اینکه غذا رو نمیخوام الان، نیازی بهش ندارم و سیرم هستم، غذامو به اون نمیدم. اگر بپرسن چرا، میگم این غذا رو برای خودم میخوام، من برای آینده‌ام میخوام غذا رو نگهداری کنم. خب میگم بده به این که فعلا نیاز داره. میگیم نه، پس خودمو چیکار کنم، من خودم به این غذا احتیاج دارم. اما ایشون مثلا با اینکه گرسنه هست و سیر نیست و به قضا احتیاج داره، این قضا رو به اون شخص میده. و وقتی که میپرسیم چرا این کارو کردید، میگه من به خاطر خودم این کارو انجام دادم، برای شادی خودم، برای آرامش خودم، برای اینکه عذاب وجدان پیدا نکنم. ببینید هر دو جا ما داریم برای خودمون کار میکنیم. اون کسی که داره ظلم میکنه فکر میکنه برای خودش داره کار میکنه، اونی هم که داره میبخشه داره برای خودش کار میکنه. اونی که احتکار میکنه، اونی که اختلاس میکنه، اونی که استبداد به خرج میده، اونی که دیگران رو کوچیک میکنه، گمان میکنه داره برای خودش کاری انجام میده. اونی هم که داره میبخشه، بزرگواری میکنه و از خود گذشتگی میکنه، او هم داره برای خودش کاری انجام میده. بنابراین ما واقعا در وجودمون دو تا بخش داریم. این دو تا بخش جلوه های یک منن، ها دو تا من نیستن، یک من با دو تا قابلیت. و این مهمه که ما کدوم یکی از این دو تا قابلیت رو شکوفا میکنیم و بالفعل میکنیم. مسئله اینجاست دوستان که ما اگر تلقی نادرستی از خودمون داشته باشیم، ممکنه کل مسیر زندگی و هدف زندگیمون رو نابود کنیم. اینی که مولانا میگفت که تو خودتو از دیگران نشناختی، تو به هر صورتی که میرسی میگه آها این منم. اگر واقعا این اتفاق بیفته و ما یک نامن یا ناخود رو با خودمون اشتباه بگیریم، اون وقت تمام زندگیمون رو صرف تیمار کردن و مراقبت کردن از اون ناخود میکنیم. یهو مثلا به نیمه عمر یا به پایان عمر میرسیم، به گذشته نگاه میکنیم و میبینیم که تمام عمرمون رو صرف یک بیگانه کردیم. در زمین دیگران خانه مکن، کار خود کن، کار بیگانه مکن. این مطلب رو دوستان امیدوارم براتون تکراری نباشه، ولی واقعا مسئله مهمیه. مسئله اینجاست دوستان که خود واقعی ما ساماندهی زندگی ما رو در اختیار نداره. تصویری که ما از خودمون داریم اونه که مدیریت زندگی ما رو در اختیار خودش میگیره. بنابراین اگر تصویری که ما از خودمون داریم، تصوری که از خودمون داریم، تلقی که از خودمون داریم نادرست باشه، مدیریت زندگی ما میفته در اختیار یک در واقع فرمانده نادرست. به عنوان مثال، یه مثال خیلی ساده بزنم. کسی رو در نظر بگیرید که واقعا مولتی میلیاردره، خیلی خیلی وضع مالیش خوبه، ولی ذهنش ذهن یک آدم فقیره. یعنی او باور نداره که ثروتمنده، خودش رو فقیر میدونه. این آدم روی گنج ایستاده، پولش توی بانک مثلا هیچ وقت تمام نمیشه، چند نسلش میتونن از این پول استفاده کنن. روی این همه گنج و روی این همه در واقع ثروت میبینیم که او گداوار داره زندگی میکنه. انسانی که خیلی زیباست ولی خودش رو زشت میپنداره، این همه عمرش مثل یک آدم زشت زندگی میکنه، خودش از کانون توجه دور میکنه، منزوی زندگی میکنه، تو جمع‌ها حاضر نمیشه. انسانی که قدرت بدنی خیلی زیادی داره ولی ذهن علیل و ضعیفی داره و خودش رو ناتوان میدونه، این آدم محاله بتونه از قدرت بدنی خودش استفاده کنه. سعدی میگه ما می‌خواستیم بریم مسافرت، یه بدرقه، یک در واقع پهلوان پیدا کرده بودیم که از ما مراقبت کنه به سلامتی برسیم. میگه انقدر این قوی بود و بازوهای پیش در پیش و عضلات در هم تنیده‌ای داشت که به هر دیواری میرسید با یه مشتی دیوار رو خراب می‌کرد، درخت‌های بزرگ رو از ریشه می‌کند. میگه ما گفتیم دیگه خیالمون راحته که به مقصد میرسیم. میگه رسیدیم وسطای راه، یه آدم کوتوله کوچیکی اومد بیرون با یه تیرکمونی، تیرکمون رو به طرف ما گرفت، این آقا بیهوش شد و هیچ کاری نتونست بکنه و اون هر بلایی خواست سر ما آورد و بعد رفت. بعد که اینو به هوش آوردیم گفتیم چی شد؟ گفت من ترسیدم و نتونستم کاری انجام بدم. بدن نیرومند با ذهن علیل هیچ کاری برای ما نمیتونه انجام بده. تصور این که من زشتم، اگر زیباترین بدن جهانم داشته باشم، هیچ کاری برای من نمیتونه انجام بده. مولانا تو مثنوی میگه شما یک در واقع دیوار رو یا یک لوله رو در ارتفاع یک متری ببینید، به راحتی میتونید روی او بدوید، راه برید، پشتک بزنید. اما اینو اگر ببرید توی ارتفاع مثلا تو 500 متری قرار بدید، هیچ کسی جرئت نمیکنه از روش رد بشه. چرا؟ چون تصویر سقوط از همون اول تو ذهن ما شکل پیدا میکنه و تصویر سقوط که شکل پیدا کرد، ما حتما سقوط خواهیم کرد. این کسانی که روی بند راه میرن در واقع مشکل اصلی رو حل کردن و دیگه برای اونها اون تناب تو ارتفاع با تناب در یه متری زمین فرقی نداره. بنابراین دوستان مسئله اصلی اینه که ساماندهی عواطف ما، احساسات ما و اندیشه های ما در اختیار تصویرهایی که ما از خودمون داریم، نه در اختیار واقعیت وجودی ما. از طرف دیگه ما میخواییم خودمون رو بسازیم. اگر میخواییم خودمون رو بسازیم، باید خود واقعی رو پیدا کنیم که اونو بسازیم. اگر یه خود دروغین رو پیدا کنیم، خودسازی ما میشه ساختن یک من دروغین. و این خیلی مهمه، ما باید به این موضوع واقعا توجه داشته باشیم. دوستان یه سوال اینجا وجود داره که آیا عشق ورزیدن به خود ممکنه یا نه؟ و دو، آیا عشق ورزیدن به خود مطلوبه یا نه؟ دو تا مطلبه. به نظر من پاسخ هر دو سوال مثبته، یعنی ما هم میتونیم به خودمون عشق بورزیم و هم باید به خودمون عشق بورزیم. به تعبیر دیگه عشق ورزیدن به خود، ولی اون خود واقعی، هم ممکنه و هم مطلوبه. مسئله در اینجاست که در همه عشقها عاشق کسی است و معشوق کسی دیگه، اما در اینجا عاشق و معشوق یکی هستند. یعنی من باید خودم عاشق خودم باشم. یکم مشکل درست میکنه، ولی ما میتونیم در واقع این کار رو انجام بدیم. اولین کسی که به صورت جدی این بحث رو مطرح کرده ارسطوئه. در کتاب اخلاق نیکوماخوس ارسطو اولین کسیه به نظرم که به شکل جدی استدلال میکنه که ما هم باید خودمون رو دوست داشته باشیم، هم میتونیم خودمون رو دوست داشته باشیم، و اتفاقا دوست داشتن خود پایه دوست داشتن دیگرانه. کسی که رابطه خوبی با خودش نداره و خودش رو دوست نداره، این نمیتونه خیرخواه دیگران باشه، نمیتونه در رابطهش با دیگران عشق رو تجربه کنه. ارسطو بین دو تا من در واقع فرق قائل میشه. یکی منی که شروره و بدخواه و کارهای بد انجام میده، و یکی جزء متفکر وجود انسان. اگر بپرسیم آقای ارسطو من واقعی ما چیه؟ ارسطو میگه من واقعی شما بخش عاقل وجود شماست. یعنی عقل شما بخش اصلی وجودتونه، بقیه بخشای وجودتون دیگه اصلی نیستن. بنابراین شما باید به عقلتون و به خردمندیتون عشق بورزید و زندگیتون جوری پیش ببرید که خردمندی شما رشد پیدا کنه، معشوق شما عقل خودتون باشه. و بعد شروع میکنه اینو با یک مثالهای خیلی زیاد و تحلیلهای عالی برای ما بررسی میکنه. لطفاً به کتاب اخلاق نیکوماخوس از ارسطو مراجعه کنید. از نظر مولانا هم همینجوره. زین 2000 من و ما، ای عجبا من چه منم، یه من واقعی است و هزاران من دروغینه. از نظر مولانا من واقعی ما روح الهی ماست، اون روح خدایی که در ما وجود داره اون من الهی ماست و باید اونو پیدا کنیم. بنابراین به نظر مولانا ما از خودخواهی به معنی بعدش باید بگذاریم و من واقعی و من الهی که در وجودمون هست اون رو شکوفا بکنیم. اون وقت ما میتونیم یک زندگی سالم داشته باشیم. دوستان واقعا حرفای مولانا در این باره خیلی سطحشون بالاست و به نظرم به درد عموم مردم و به درد امثال من در واقع نمیخوره. به همین خاطر با کسب اجازه از روح بلند مولانا سخنش رو خیلی میارم پایین و در سطحی مطرح میکنم که فایده عملی برای زندگی ما داشته باشه، چون اسم این کلاس حکمت‌های زندگیه. ما اگر مطلب رو در یک سطحی مطرح کنیم که دست کسی بهش نرسه، یا برای مثلا تو هر 10,000 نفر برای یه نفر مفید باشه، به نظرم کار خردمندانه نیست. اون یه نفر خودش میره پیدا میکنه. ما بحث رو در سطح پایین‌تر مطرح میکنیم. من به نظرم میتونیم من واقعی رو اون چیزی که مولانا گفته فعلا در نظر نگیریم، اونو بذاریم کنار و بگیم در ما پتانسیلی برای کارهای خوب وجود داره که ما رو به بخشندگی، به مهربانی، به خیرخواهی، به دیگرخواهی، به آزار نرسوندن دعوت میکنه. قابلیت اینو داره، این میشه من واقعی ما. و یک پتانسیلی در ما هست که ما رو به دروغ، به فریبکاری، به ظلم، به آزار رسانی و بدخواهی و بدنشی دعوت میکنه. این میشه من دروغین ما. و کسی که این دومی رو دوست داشته باشه بهش میگیم خودخواه، کسی که اون اولی رو دوست داشته باشه بهش میگیم خود دوست. و فقط مسئله اینه که ما چجور بفهمیم که ما جز کدوم یکی از این دو دسته هستیم، ما خودخواهیم یا خود دوستیم. بحث من از اینجا به بعد معرفی 13 تا نشونه هست برای اینکه خود دوستی رو از خودخواهی بتونیم تشخیص بدیم. بعضی از اینها رو توی بحث جهل و بحث عقل و اینا که قبلا داشتیم مطرح کردم و بهش توضیح دادم، ولی با یه زبان دیگه اینا رو تکرار میکنم و امیدوارم که خسته نشید از بعضی از مطالبی که ممکنه تکرار بشه. ما واقعا به این تکرارها نیاز داریم. من 13 تا نشانه رو انتخاب کردم، دو سه تا دیگه هم به نظرم میرسید، ولی فعلا دیگه نخواستم بحث مفصل‌تر از اینا باشه. به نظرم اگر کسی 6 تا یا 7 تا به بالا از این ویژگی‌ها رو داشته باشه، این آدم خودخواهه، دور از جمع ما، ان شاءالله در جمع ما اصلا نیست. ولی کسانی که بعداً این سخنرانی رو میشنون واقعا در نهایت صداقت بدون خودفریبی این بحث رو گوش کنن، بنویسن، اگر دیدن بیش از 5 تا یا 6 تا از این ویژگی‌ها هست در اونها، یعنی خودخواه هستند. اگر رفت توی 8 و 9 و 10 یعنی درجه خودخواهی شدیده، اگر رفت توی 12 و 13 یعنی خیلی درجه شدیده. و اون قبیل افراد یه خوشبختی دارن که اصلا به این صحبت‌ها گوش نمیدن، چون خودشون رو کاملا از آموزش بی‌نیاز میدونن و خودشون کامل میدونن، بنابراین این حرفا به گوش اونها نخواهد رسید. ولی یک نشانه، اگر این حرفا رو شنیدید و حالتون بد نشد، یعنی خودخواه نیستید. دقت میکنید آدم خودخواه با شنیدن اینا اصلا وسط کار ممکن انقدر حالش بد بشه که کلا بذاره کنار مطلب. خب دوستان با یه نکته برم سراغ معرفی راه‌ها و نشانه‌هایی برای بازشناسی خوددوستی از خودخواهی. اون نکته هم اینه که ساختار این جهان و ساختار روانی ما انسان‌ها جوریه که در بسیاری از وقتها مرز قاطعی بین خوبی و بدی وجود نداره. یعنی اون نقطه‌ای که یا اون محدوده‌ای که خوبی‌ها و بدی‌ها همپوشانی پیدا می‌کنن خیلی بزرگه. بنابراین تشخیص فضیلت از رذیلت و تشخیص خوبی از بدی خیلی از وقت‌ها واقعاً سخت میشه. ببینید، هستن کسانی که ترسوان ولی فکر می‌کنن که محتاطن. هستن کسانی که بخیل و خسیسن ولی فکر می‌کنن صرفه‌جوان و اقتصادی‌ان. هستن کسانی که جاه طلبن، همه رو له میکنن برای که به خواسته خودشون برسن، ولی خودشون رو بلند پرواز میدونن و بلند همت. کسانی هستن که متحور و گستاخن، خودشون رو شجاع میدونن. کسانی هستن که بیشخصیتن ولی خودشون رو فروتن میدونن. کسانی هستن که خجالتیان ولی گمان میکنن که شرمگینن، یعنی حیا دارن. کسانی هستن که مغرورن ولی گمان میکنن اعتماد به نفس دارن. مرزهای بین اعتماد به نفس و غرور، خجالتی بودن و شرمگین بودن، ولخرج بودن و بخشنده بودن، متحور بودن و شجاع بودن، ترسو بودن و محتاط بودن خیلی باریک و ظریفه. و به نظرم یکی از علتهای این که عموم انسانها در ساختن خودشون مشکل پیدا میکنن این که این مرزها باریکه و انسان نمیدونه واقعا الان تو نقطه درست قرار داره یا تو نقطه نادرست. خود دوستی و خودخواهی هم همینطوره. خودخواهی بد، خود دوستی خوبه، اما مرزهای بین اینها واقعا باریکه و خیلی از افراد ممکنه نتونن این دوتا رو از همدیگه تشخیص بدن. کم نیستن کسانی که خودخواهن ولی در توهم خود دوستی به سر میبرن. همین مسئله باعث میشه که ما، یعنی الان یه دلیل دیگه است برای اینکه نیاز به معیارهای قاطع داشته باشیم، برای اینکه بتونیم در واقع به شرط صداقت با خودمون رو تشخیص بدیم و بدونیم که ما خودخواهیم یا خود دوستیم. بریم سراغ نشانه ها. اولین نشانه برمیگرده به بحث احساس پوکی و پوچی درونی یا احساس قنای درونی. دوستان عزیزم، انسان‌های خود دوست خودشونو بزرگ، والا و نیرومند میدونن و اعتماد زیادی به خودشون دارن. انسان‌های خودخواه و خودپسند هم خودشون رو یگانه و زیبا و نیرومند میدونن. تا اینجا شبیه هم دیگه هستن. نکته مهم اینجاست که شخص خود دوست واقعا به خودش اعتماد داره و درونش زیباست، اما شخص خودخواه در بیرون تظاهر به زیبایی و بزرگی میکنه ولی در درون عمیقا احساس پوکی و پوچی میکنه. اگر نخواهیم کلمات مارکدار استفاده کنیم، پوکی و پوچی بگیم، عزت نفس انسانهای خودخواه خیلی پایینه. بنابراین در بیرون مدام گردن کشی میکنن، خودشون رو بزرگ نشون میدن، خودشون رو زیبا نشون میدن، ولی وقتی که با خودشون تنها میشن عمیقا در درونشون احساس ناکامی، احساس حقارت و احساس خاری میکنن. اون داستانی که مولانا آورده که یه کسی یه پوست دنبه پیدا کرده بود و سبیل خودش رو چرب میکرد و هی میمد تو جمع میگفت من آدم ثروتمندی ام و غذای چرب خوردم. مولانا میگه که او در بیرون میگفت من خیلی پول دارم و غذای خوشمزه خوردم، ولی شکمش خالی بود و داشت قار و قور میکرد و او رو لعنت میکرد. این دقیقاً تعارض و تناقض شخصیتی آدمهای خودخواه رو نشون میده. آدمای خودخواه در بیرون نشون میدن شادن، با نشاطن، ولی در درون عمیقا احساس ناشادی و ناکامی و ناخشنودی میکنن. تو داستان شغال طاووس نما مولانا به همین موضوع اشاره کرده. یه شغالی بود، یه خم رنگی پیدا کرد، رنگای مختلف توش بود. رفت داخل این خم و اومد بیرون، پشماش رنگی شده بود. گفت عجب، من تبدیل شدم به طاووس. اومد بیرون و همینجور مثل طاووس ها رفتار میکرد، ناز میکرد، از همه انتظار داشت که به او احترام بذارن و قربون صدقش برن. بعد مولانا میگه که اینجا این بحث رو مطرح میکنه که میگه انسانهای خودخواه دقیقا اینجوری هن. اون شغال خودش میدونست که واقعا طاووس نیست، ولی نیاز داشت به این که با ادعای طاووس بودن حال خودش رو خوش کنه. آدمای خودخواه هم در بیرون نشون میدن که خوشن ولی در درون واقعا ناخوشن. ببینید، بس بکوشیدی ندیدی گرمی، پس ز شید آورده ای بی شرمی. شید یعنی فریب و حیله. گرمیان اولیا و انبیاست، باز بی شرمی پناه هر دغاست. دغا یعنی فریبکار. کلتفات خلق سوی خود کشند، که خوشیم و از درون بس ناخوشند. این همون پارادوکس درونی آدمهای خودخواهه. در بیرون میگن خوشیم ولی به درونشون که خودشون هم نگاه میکنن واقعا ناخوشند. به همین خاطر میل زیادی به جلب توجه دارن. دوستان، شادی اگر وجود داشته باشه و خوشی اگر واقعا وجود داشته باشه هیچ نیازی به جلب توجه نداره، فقط نیاز به تقسیم شدن داره. شادی واقعی میگه منو با دیگران تقسیم کن، دیگران هم از من برخوردار بشن. اما کسی که شادیشو مدام به رخ دیگران میکشه و مدام در واقع میخواد با طبل و دهل به دیگران بگه من شادم، من خوشحالم، من حالم خوشه، این معلوم میشه که در درون واقعا حالش خوش نیست. از اینجا به ویژگی دوم میرسیم یا معیار دوم. معیار دوم معیار صمیمیت و فاصله گرفتنه. انسان خودخواه به خاطر اون عزت نفس پایین و پوکی درونی که داره از دیگران فاصله میگیره و نمیتونه با کسی صمیمی بشه. چرا؟ به خاطر اینکه صمیمی شدن باعث آشکار شدن پوکی و پوچی درونیش میشه. انسان خودخواه چون درونش ضعیفه و عزت نفس نداره، میدونه ناخواسته و ناآگاهانه میدونه اگر دیگران به اون نزدیک بشن به مرور زمان متوجه این درون ویران او میشن. به همین خاطر بیم داره از اینکه دیگران رو به خودش نزدیک کنه، همیشه با دیگران فاصله میگیره و میخواد که دیگران از دور یه تصویر خوبی از اون داشته باشن. اما انسانی که خود دوست باشه از صمیمیت هیچ ترسی نداره. انسان خود دوست اگر ایرادی در درونش باشه میپذیره، از اینکه دیگران بفهمن که او چیزی رو نمیدونه هیچ ترسی نداره. ببینید آدمی که خود دوست باشه اگر ایرادی داره هیچ ترسی نداره که ایرادش فهمیده بشه و دیده بشه، و اگر هم نقطه قوتی داره خب نقطه قوت در درون او هست. بنابراین از صمیمی شدن اصلا ترسی نداره. بریم سراغ همون آقایی که سبیلاشو چرب می‌کرد. اون امکان نداره کسی رو ببره توی خونه خودش. چرا؟ چون میدونه اگر بری تو خونهش، از یخچال خونهش، از در و دیوار خونهش، از فرشش، از مبلمانش میفهمید این آدم فقیره. بنابراین او برای که بتونه فیلم ثروتمند بودن و غذای چرب و چیلی خوردن رو بازی کنه باید شما رو از خودش دور نگه داره، دقت میکنید، و با کسی صمیمی نشه. یا فرض کنید یک شخصی واقعا بی سواده ولی تو جمع خودش رو استاد جا زده یا رفته دانشگاه داره درس میده ولی خودش هم میدونه بی سواده، این محال با دانشجوهاش صمیمی بشه، محال اونا رو با خودش ببره توی مثلا محیط خانوادگیش، محیط دوستانش و محیط خدمت، چون میدونه که بی سواد بودنش آشکار خواهد شد. ده ها مثال میتونم به این مثال ها اضافه کنم. این مثال ها به خوبی وضعیت روانی آدم خودخواه رو نشون میدن. شخص خودخواه در بیرون تظاهر به بزرگی و شادی میکنه ولی درونش ناشاد و ناتوانه. بنابراین باید نقاب بزنه و حریم و فاصله بین خودش و دیگران حفظ کنه. از طرف دیگه شخص خودخواه توهم بی‌نظیر بودن هم داره، توهم محبوب بودن هم داره، ولی در یک سوی وجودش میدونه اگر بدونن که درونش چقدر ضعیفه در واقع به او بیتوجهی میکنن. بنابراین سعی میکنه خودش رو رازآلود نگهداری کنه، مرموز نگهداری کنه و دست نیافتنی نگهداری کنه. دوستان با ایمان بهتون میگم هر استادی، هر کس که بود در هر سطحی از بزرگی اگر خودش رو رازآلود به شما نشون داد، خودش رو مرموز نشون داد، هی گفت یه چیزایی هست که نمیخوام بهتون بگم، یه چیزایی از سطحشون خیلی بالاتره، یه چیزایی هست الان زود اینا رو به شما بگیم، یه کلاس دیگه دارم اون مال خواص و مال اخص و مال اینجور چیزاست، یقین پیدا کنید دادن شیاده. دقت میکنید واقعا آدم والا چیزی برای پنهان کردن نداره. یه وقت هست آدم میدونه اگر یه اطلاعاتی رو به کسی بده آسیب میزنه، مثلا به یه نوجوان شما یه چیزی بگید که در سطح اون نیست ممکنه بهش آسیب بزنید، به خاطر خیر او این حرف رو نمیگید، ولی این فرق میکنه با اینکه من هی حاله ای از قداست و راز دور خودم بیافرینم تا در نظر دیگران دست نیافتنی باشم. انسان خود دوست به راحتی در دسترس دیگرانه و هیچ راز توی زندگیش وجود نداره، ولی انسان در واقع خودخواه به شدت خودش رو رازآلود نگه می‌داره. کتاب خوبی هست به نام خودشکوفایی از نظر مولوی و راجرز، اومده آراء مولانا و راجرز رو با هم مقایسه کرده. صفحه 98 این موضوعی که گفتم رو در اونجا میتونید ببینید. در واقع شخص خودخواه مثل نارسیسه، در این حالی که همه نگاهش می‌کنن خودش رو از دسترس همه دور نگه می‌داره. به جمله‌ای که میگم دقت کنید، امنیت روانی آدم خودخواه در ایجاد حریم و فاصله است. هرچی حریمش و فاصلهش از دیگران بیشتر باشه آرامش بیشتری داره، هرچی دیگران به او نزدیک میشن حالش بد میشه. این هم یک نکته خیلی مهمیه که باید بهش توجه کنیم. سومین معیار، معیار احترام و تحقیره. انسان خود دوست در عین اعتماد به زیبایی ها و دانایی های خودش در کمال فروتنی به دیگران هم احترام میذاره، خوبی های دیگران رو میبینه و اونها رو ستایش میکنه. اما انسان خودخواه به هیچ وجه چشم دیدن زیبایی ها و خوبی های دیگران رو نداره و به شدت مغرور و فخر فروشه. به خاطر اینکه او در درون احساس بزرگی نداره. این بزرگی رو باید با کوچک کردن دیگران به دست بیاره. بنابراین هر چی دیگران رو کوچکتر کنه، حس عظمت بیشتری به او دست میده. این نشانه خودخواهیه که انسان مادام که شادیشو به رخ کسی نکشه احساس شادی نمیکنه. تا وقتی که شاهد بدبختی کسی دیگه نباشه، احساس خوشبختی در او کامل نمیشه. انسان خودخواه متاسفانه اینجوریه، بخشی از تلاشش صرف کوچک کردن دیگران، تحقیر کردن دیگران و از بین بردن احترام دیگران میشه. به همین خاطر به قول استاد استفان کاوی، یکی از ویژگی های این قبیل افراد اینه که عملیات درونیشون در گرو کشف نقاط ضعف دیگرانه. در قسمت قبل گفتم چی؟ عملیاتشون در گرو ایجاد فاصله است. الان میگم امنیت درونیشون در کشف نقاط ضعف دیگرانه. هر چی نقطه ضعف در دیگران بیشتر ببینن، احساس خوب بیشتری پیدا میکنن. اینم در همون کتاب خودشکوفایی از نظر مولانا و راجل صفحه 103 اومده. مطلب چهارم یا معیار چهارم، خودستایی و عدم خودستاییه. شخص خودخواه به شدت اهل لافزنی و اهل خودستاییه. او در ذهن خودش مدام در حال ستایش کردن خودشه. یعنی به قول DSM-5 در وصف آدم خودشیفته، او اشتغال ذهنی دائم داره به دستاوردهای خودش، زیبایی بی‌نظیر خودش، دانش فراوان خودش، قدرت بدنی خودش، خانواده یگانه خودش، و مدام تو ذهنش داره خیال پردازی میکنه و از خودش و دارایی‌های خودش تعریف میکنه. در بیرون هم در حضور دیگران مدام در حال ستایش کردن از خودشه. نمیدونم، حتما خورده به طورتون از یادم ها که 2 ساعت تمام راجع به خودشون، دستاورداشون، قدرتاشون، زیباییاشون، کتاباشون، علمشون، همه چیزشون برای شما تعریف میکنن و اصلا فکر نمیکنن که آیا دیگری دوست داره من اینقدر پیش او از خودم تعریف بکنم یا نه. انقدر این کارو ادامه میدن تا طرف مقابل رو کلافه میکنن و حوصله طرف رو سر میبرن. بنابراین شخص خودخواه از ستودن خود سیر نمیشه. مولانا در این ابیاتی که امروز یه بار دیگه خوندیم به همین لاف زدن آدمای خودخواه اشاره میکنه. صدرشان در وقت دعوی همچو شرق، صبرشان در وقت تقوی همچو برق. عالمی اندر هنرها خود نما، همچو عالم بی وفا وقت وفا. شاید یک دلیل اصلی این همه خودستایی و لافزنی عزت نفس پایین باشه. شخص خودخواه چون در درونش احساس پوکی و حقارت داره، برای اینکه حال خودش رو خوب کنه، برای رهایی از اون احساس بد، مدام از خودش تعریف میکنه و مدام بزرگی‌های خودش رو در معرض دید دیگران قرار میده. شخص خودخواه از طریق این خودستایی و ادعا میخواد اون آسیب درونی رو تا یه حدی جبران کنه. ولی کسی که خودش رو به معنای واقعی کلمه دوست داره و عزت نفس بالا داره، آرامش داره و هیچ نیازی نداره که تعریف کنه از خودش و دستاوردهای خودش. حتی اگر دیگران نفهمند که او کار خوبی انجام داده، او بی سر و صدا کار خودش رو انجام میده. ممکنه به قصد ارائه کردن خودش، معرفی کردن خودش، رزومه دادن خودش رو معرفی کنه، اون فرق میکنه، ولی به قصد خودستایی این کار رو هیچ وقت انجام نمیده. پنجمین در واقع معیار، تایید طلبی یا عدم تایید طلبیه. انسان خود دوست از این که او رو تأیید کنن خوشحال میشه، ولی خوشحالی او انقدر نیست که آرامش خودش رو به این تأیید کردن گره بزنه و اگر از او تعریف نکردن به حالش بد میشه. اما انسان خودخواه نیاز مبرم به تعریف شدن و مداهی شدن و ستایش شدیدن داره. دوستان یه پرانتز باز میکنم، هر چه که من شخصی و فردی راجع به انسان‌ها میگم از حیث روانشناسی، همش رو راجع به نظام‌های حکومتی هم میتونید بررسی کنید. یعنی نظام‌های حکومتی خودخواه داریم و نظام‌های حکومتی خوددوست داریم. تک تک این معیارها رو شما از منظر جامعه شناسی هم میتونید بررسی کنید. این مرحله می‌بندم. شخص خودخواه نیاز داره به مد شنیدن و تعریف شنیدن. اگر ازش بد بگن خیلی بیش از حد لازم حالش بد میشه. یه انسان سالم اگر ازش بد بگن 2 ساعت، 3 ساعت، 4 ساعت، 5 ساعت حالش بد میشه، بعدش برمیگرده میره سراغ زندگیش. ولی آدم در واقع خودخواه اگر ازش بد بگن ممکنه چندین شبانه روز حالش بد باشه، گاهی با چند هفته حالش بد باشه. و اگر ازش تعریف نکنن دوباره حالش بد میشه، و اگر ازش تعریف کنن خیلی بیش از حد لازم حالش خوب میشه. بنابراین به نظر میرسه که آدم خودخواه فکر میکنه برای خودش زندگی میکنه، ولی فی الواقع داره برای نگاه دیگران زندگی میکنه. اما شخص خود دوست نه، اون چون اعتمادش به درون خودشه چندان نیازی و توجهی به تایید یا عدم تایید دیگران نداره. مولانا در وصف این آدما میگه گر همه عالم بگویندش توی بر ره یزدان و دین مستوی، او نگردد گرمتر از گفتشان، جان تاق او نگردد جفتشان. تمام دنیا بیان ازش تعریف کنن براش خیلی زیاد مهم نیست. ور همه گویند او را گمرهی، کوه پنداری و تو برگ کهی، او نیفتد در گمان از طعنشان، او نگردد دردمند از زعنشان. بلکه گر دریا و کوه آید به گفت، گویدش با گمرهی گشتی تو جفت، هیچ یک ذره نیفتد در خیال، یا به طعن طائنان رنجور حال. لازمه که به یک نکته مهم اشاره کنم دوستان، اونم اینه که بیتوجهی به ستایش ها و سرزنش های دیگران به معنای بیتوجهی به انتقادهای دیگران نیست. الان به اون میرسیم. انسان خود دوست انتقادهای دیگران رو جدی میگیره، ولی به تعریف و تمجیدها و بدگویی ها کاری نداره. دقت میکنید وقتی دیگران از ما بد میگن، ما اخلاقا سخن اونها رو باید بررسی کنیم. اگر اون بدگویی درست بود و اون ایراد در ما بود، اونو اصلاح میکنیم، از اون طرف تشکر میکنیم، حتی اگر به قصد گرفتن حال ما بدگویی کرده بود بازم تشکر میکنیم که ما رو از عیبمون آگاه کرد. ولی اگر دیدیم ایرادی که اون میگه در ما نیست، صادقانه وجود نداره، خدا رو شکر میکنیم و اون رو میبخشیم و میذاریم کنار. درگیری ذهنی به تاییدها و ستایشها و نکوهشها و بدگوییها، این میتونه در واقع نشانه عزت نفس خیلی خیلی پایین باشه. ششمین معیاری که میگم معیار سپاسگزاری یا ناسپاسیه. شخص خودخواه اهل سپاسگزاری نیست. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه او فقط روی نقاط قوت موهوم یا موجود خودش متمرکزه و اصلا مجال دیدن دستاوردها و خوبیهای دیگران رو نداره. به همین خاطر هر کسی برای یک انسان خودخواه فداکاری کنه، از خودگذشتگی کنه، هزار تا بلا سر خودش بیاره، اینقدر جانفشانی کنه، اون انسان خودخواه اساساً متوجه این مسائل نمیشه، قدردانی نمیکنه و سپاسگزاری نمیکنه. به خاطر اینکه او فقط خودش رو میبینه، از دیدن خوبیهای دیگران ناتوانه. از طرف دیگه سپاسگزاری به این معناست که من میتونم خوبی شما رو ببینم، و انسان خودخواه به دلیلی که قبلا عرض کردم اگر خوبی دیگری رو ببینه باید بپذیره که دیگری از او بالاتره، و انسان خودخواه در هر رابطه‌ای میخواد دست بالا باشه، اصلا نمیخواد در رابطه دست پایین باشه. بنابراین تمرکز نمیکنه روی خوبیهای دیگران که بخواد از خوبیهای دیگران سپاسگزاری کنه. در جاهای مختلف نوشته شده یکی از ویژگی‌های انسان‌های خودخواه اینه که همیشه طلبکارند و همه رو بدهکار خودشون می‌دونن، هستی رو بدهکار خودشون می‌دونن، کشور رو بدهکار خودشون می‌بینن، اطرافیانشون رو هم بدهکار خودشون می‌دونن و خودشون رو طلبکار همه می‌دونن. با این فرض در واقع انسان خودخواه نمی‌تونه به خوبی‌های دیگران توجه کنه و از اونها قدردانی کنه و سپاسگزاری کنه. اما انسان خود دوست هیچ کدوم از این ویژگی‌ها رو نداره. او واقعا نمیخواد دست بالای رابطه باشه. خودش رو با دیگران برابر میدونه، خودش رو طلبکار نمیدونه، روی نقاط مثبت خودش متمرکز نیست. بنابراین میتونه خوبی‌های دیگران رو ببینه، روی خوبی‌های دیگران تمرکز کنه، از خوبی‌های دیگران تعریف و تمجید کنه، خیلی عاشقانه. ویژگی هفتم برمیگرده به مسئله همدلی. انسان خودخواه اهل همدلی نیست. یعنی متوجه نیازهای دیگران نمیشه. این در DSM 5 اومده. انسان خودخواه تخیل اخلاقی نداره، خودشو به جای دیگران نمیتونه بذاره. بنابراین با هر حجمی از درد و رنج برید پیش یک آدم خودخواه گریه کنید و خودتونو بزنید، اون اصلا متوجه نمیشه شما دردی دارید و رنجی دارید. او متمرکز روی مسائل خودش. من واقعا دیدم بعضی از این افرادو که کسی میاد پیششون مثلا یک ساعت و نیم درباره مشکلاتش میگه و گریه میکنه، حرفای اون که تموم شد این شخص شروع میکنه راجع به خودش صحبت میکنه و اساسا متوجه نمیشه که یک دردمند روبروی او نشسته بود. اما انسان خود دوست اینجوری نیست. انسان خود دوست به نیازهای خودش توجه داره، خودش رو دوست داره، به در واقع حوائج خودش میرسه، اما در این حال عمیقا متوجه درد دیگران میشه، با دیگران همدلی پیدا میکنه و در واقع اگر هم بتونه در حد توانش مشکلات دیگران رو حل میکنه. معیار هشتم مسئله استفاده کردن از دیگران یا استفاده نکردن از دیگرانه. انسان خودخواه چون برای دیگران حقی قائل نیست، برای دیگران حرمتی قائل نیست، بنابراین به خودش اجازه میده که از دیگران استفاده ابزاری کنه. انسان خودخواه بدون اینکه حقوق دیگران رو بده از دیگران بیگاری میکشه. شما میرید خونهشون یه حال احوالی باش بکنی، جارو میده دست شما، کل خونهش رو به گرده شما جارو میکنه و بعدش هم خداحافظ شما. میرید پیش او میبینید که او برای رسیدن به اهداف خودش کلی از شما سوء استفاده میکنه. قبلا این جمله رو گفتم، کانت میگه هر انسانی فی نفس غایته و ما حق استفاده ابزاری از هیچ انسانی رو نداریم، اما انسان خودخواه به راحتی از دیگران سوء استفاده میکنه، دیگران رو استخدام میکنه برای تأمین منافع خودش. اما انسان خود دوست محال از کسی استفاده ابزاری کنه، محال کسی رو استخدام کنه برای رسیدن به منافع خودش. نهمین معیار که خیلی معیار مهمیه و خیلی کارآمده و من اینو باز از استاد استفان کاوی گرفتم، معیار جسارت و ملاحظه است. البته ایشون این بحث رو راجع به بلوغ عاطفی و روانی مطرح کردن، من اینو میارم درباره خودخواهی و خوددوستی مطرح میکنم. دوستان خیلی دقت کنید، واقعا نکته راهگشاییه. ما دو تا معیار داریم که میتونیم با اون دو تا معیار انسان‌ها رو بسنجیم، یکی جسارت یکی ملاحظه. جسارت یعنی شجاعت دیدن حق خود، شجاعت دفاع از حق خود و شجاعت دفاع از منافع خود. انسانی که میتونه در هر معامله‌ای، در هر تجارتی، در هر کاری حق خودش و منفعت خودش رو ببینه، ازش دفاع کنه و اون حق رو بگیره، این آدم جسور به معنای مثبتشه. ملاحظه یعنی توانایی دیدن منافع دیگران، توانایی دیدن حق دیگران و توانایی دفاع از حق و منفعت دیگران. خب بنابراین کسی که میتونه در یک معامله یا تجارت حق دیگری رو ببینه و از حق دیگری دفاع کنه که او هم به منفعت خودش برسه، این آدم ملاحظه داره. بر اساس این دو معیار آدم‌ها رو میتونیم به چهار گروه تقسیم کنیم و به نظرم یکی از بهترین معیارها برای سنجش انسانیت خودمون و بلوغمون اینه که ببینیم ما جزء کدوم یکی از این چهار تا هستیم. یکی جسارت بالا و ملاحظه بالا، یعنی من هم شجاعت دارم از حق خودم دفاع میکنم، هم از حق دیگری، هم از منفعت خودم هم از منفعت دیگری، رابطه برنده برنده میشه. یکی جسارت پایین و ملاحظه پایین، من نه از حق خودم و منفعت خودم دفاع میکنم، نه منفعت دیگری رو میبینم، هم به خودم آسیب میزنم هم به دیگری آسیب میزنم. انسانهای حسود و تنگ نظر و دشمن محور اینجور الگویی دارن و رابطهشون رابطه بازنده بازنده است. بعدی جسارت بالا و ملاحظه پایینه. جسارت بالا یعنی اینکه شخص میتونه منافع خودش رو ببینه، از منافع خودش دفاع میکنه، ولی مطلقاً منافع دیگری رو نمیبینه، رابطهش میشه برنده بازنده. آدمهای خودخواه الگوی رابطهشون اینجوریه. و بعدی جسارت پایین و ملاحظه بالا، شخص همش به منافع دیگری توجه میکنه، میگه هرچی تو بگی، هرچی تو بخوای، تو فقط به سود برسی، تو فقط از این رابطه خوشحال باشی، سر من بگور، من هیچی از این رابطه و از این تجارت و از این معامله نمیخوام. انسان‌های وابسته اینجوری هستند، دقت میکنید، برای که طرف رو نگه دارن حاضرن یه عمر ببازن، خودشون رو سانسور کنن و خودشون رو نبینن. سخن استفان کاوی اینه که بلوغ عاطفی انسان در تعادل میان جسارت و ملاحظه است. بنابراین آدمایی که منافع خودشون رو نمیبینن بالغ نیستن، آدمایی هم که منافع دیگران رو نمیبینن بالغ نیستن. انسان خود دوست الگوی رابطهش در واقع جسارت بالا، ملاحظه بالا، برنده برنده است. اما آدمهایی که خودخواه هستن، اینها جسارتشون بالاست، ملاحظهشون پایینه. تو هر رابطه‌ای منافع خودشون رو میبینن و دفاع میکنن، اما منافع طرف مقابل رو نمیبینن. بنابراین الگوشون الگوی برنده بازنده میشه. میرسیم به دهمی. دهمین ویژگی که نتیجه طبیعی همه ویژگی‌های قبلیه، تنهایی یا عدم تنهاییه. انسان خودخواه که در واقع عزت نفسش پایینه، انتقاد ناپذیره، صمیمی نمیشه، نقاط ضعف دیگران رو کشف میکنه، از دیگران تعریف و تمجید نمیکنه، فقط خودستایی میکنه، طبیعیه که این آدم خیلی تنهاست. دوستان واقعا ما برای اینکه بتونیم رابطه عمیق پایدار داشته باشیم، باید دیگری رو ببینیم، باید از دیگری تعریف و تمجید کنیم، باید از خودگذشتگی معقول داشته باشیم، فداکاری داشته باشیم، باید خودخواهی‌ها رو بذاریم کنار تا بتونیم روابط عاطفی عمیق پایدار رو تجربه کنیم. اما انسان خودبین و خودخواه هیچ کدوم این ویژگی‌ها رو نداره. بنابراین عمیقاً در زندگی خودش تنهاست. یعنی از جهت عاطفی، از جهت فکری، حتی از جهت خانوادگی به شدت تنهاست و کسی دور و بر او باقی نمی‌مونه. در حالی که انسان والا و انسانی که خود دوسته، او دل میده، دل میگیره، انس میده، انس میگیره، دوست میشه، اجازه دوست داشته شدن میده، هدیه میده، اگر به او هدیه بدن هدیه میگیره و کاملا در یک وضعیت متعادلیه که رابطه های پایدار و عمیق رو میتونه برقرار کنه. یازدهمین معیار، معیار شرم و شادیه. دوستان عزیزم، معیار شرم و شادی به این معنا که هر انسانی ترکیبی از نقاط مثبت و نقاط منفیه. واقعا اگر ما صادقانه به خودمون نگاه کنیم، در ما چیزهای خوب وجود داره و چیزهای بد وجود داره. گذشته از این که ما خطا میکنیم، عیب و ایراد داریم، در زندگی ما یه تعداد زیادی نقص و عیب به خاطر بشر بودنمون وجود داره. ما آسیب پذیریم در مقابل حوادث. ما زندگیمون قابل پیشبینی قطعی نیست. اصلا خدمتتون، ما با پیری روبرو خواهیم شد، با انواع بیماری ها روبرو خواهیم شد، به شدت ما آسیب پذیریم. این یک بعد وجود ماست. از طرف دیگه ما عقل داریم، نیروی عشق ورزیدن داریم، خیرخواهی داریم، دانش داریم، آگاهی داریم، ایمان داریم و خیلی چیزهای خوب در درون ماست. انسان خوددوست نشانش اینه که همزمان به هر دو سوی وجود خودش نگاه میکنه. یعنی او همزمان میتونه نقاط قوت خودش رو ببینه، در این حال هیچ وقت از ضعف‌های بشری، کمبودها، نقص‌ها و عیب‌های خودش هم غافل نمیشه. اما انسان خودخواه یک سویه و یک طرفه روی نقاط قوت خودش تأکید میکنه و اصلاً به نقاط ضعف خودش، خطاها و نقص‌های خودش توجه نداره. دوستان، دفتر پنجم مولانا یکی از داستان‌های طولانیش که فکر بیشتر از 1000 بیت طول کشیده و مولانا این رو خیلی بس داده، داستان چارق و پوستین ایازه، یعنی کفش و لباس پاره ایاز. ایاز یه شخصیت واقعی تاریخیه که غلام محمود غزنوی بود و محمود غزنوی خیلی او رو دوست داشت. او رو واقعا انقدر به خودش نزدیک کرده بود که شده بود جز محبوب‌های محمود غزنوی و همه به او حسادت می‌کردن. اطراف او کسانی بودند که مراقب بودند که یک نقطه ضعفی از ایاز پیدا کنند و او رو در نظر پادشاه در واقع بکوبند. متوجه شدن این آدمای حسود که ایاز وقتی کارهای روزانش تموم میشه میره توی اتاقی در رو میبنده و 2-3 ساعت بیرون نمیاد و تنهاست و هر روز هم این کارو میکنه. اومدن پیش پادشاه گفتن تو به این آدم انقدر اعتماد داری، این یه گنجی پیدا کرده، برده تو اتاقش، هر روز غروب میره پیش اون گنج خودش و این داره به تو خیانت میکنه، تو اتاقش داره یه کارهایی میکنه. پادشاه اعتماد داشت به ایاز ولی گفت لطفاً برید درو بشکنید، برید تو، هر چی بود برای من بیارید. میرن در اتاق ایاز رو میشکنن، یک چارق و پوستین پاره، یک کفش و یک پوستین پاره پیدا میکنن که خیلی درب و داغونه. میگن که احتمالاً زیر کف زمین یا پشت دیوارا چیزی پنهان کرده. کف زمین رو میکنن، دیوارا رو میکنن، هیچی پیدا نمیکنن. چارق و پوستین رو میارن پیش پادشاه، ایاز هم اونجاست. میگن جناب سلطان جز این هیچی نبود. پادشاه میگه من میدونستم هیچی نیست، ولی ایاز تو چه کار میکنی با اینها؟ میگه من الان خیلی محبوب تو شدم، خیلی تو منو دوست داری و همه منو دوست دارن. من روزی 2 ساعت میرم توی این اتاق به لباسها و کفشهای دوره بردگی و نوکری خودم نگاه میکنم و میگم تو این بودی، الان به اینجا رسیدی، هر لحظه ممکنه دوباره برگردی و بری اونجا. بنابراین مراقب خودت باش، به این وضعیتی که داری مغرور نباش و همیشه یادت باشه تو کی بودی و به کجا رسیدی. بعد مولانا میگه یک انسان والا و سالم کسیه که خیلی جمله قشنگه، در تعادل میان شرم و شادی زندگی میکنه. یعنی او مدام به قدرت‌ها و قوت‌ها و بزرگی‌های خودش نگاه میکنه و شادمان میشه و مدام هم میتونه به نقاط ضعف خودش نگاه کنه و شرمنده بشه و او در میانه شرم و شادی یک جایگاه متعادلی برای خودش ایجاد میکنه. میگه بازگردان قصه عشق ایاز، کان یکی گنجیست مالامال راز. می رود هر روز در حجره برین، تا ببیند چارقی با پوستین. زان که هستی یعنی خودخواهی، سخت مستی آورد، عقل از سر، شرم از دل می برد. 100,000 قرن پیشین را همین، مستی هستی بزد ره زین کمین. مستی هستی یعنی مستی ناشی از خودخواهی. هفته بعد یکم بیشتر راجع بهش صحبت می کنیم. بنابراین آدم های خودخواه فقط به بزرگی های خودشون نگاه میکنن، چه موهوم باشه چه موجود. آدم های خوددوست به هر دو بخش وجود خودشون نگاه میکنن. در جای دیگه مولانا میگه آدم های خودخواه گرفتار پندار کمالن، یعنی خودشون رو کامل میدونن. علتی بدتر ز پندار کمال، نیست اندر جان تو ای زودلال. از دل و از دیده ات بس خون رود، تازه تو این معجبی بیرون شود. 12 ویژگی انتقاد پذیری و انتقاد ناپذیریه. انسان خودخواه به خاطر عزت نفس پایینش از انتقاد میترسه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه انتقاد شخصیت لرزان و لغزان او رو تهدید میکنه. عذر میخوام اگر تکرار میشه. یه بار به شما گفتم در اسطوره‌های یونانی شخصی بود به نام نارسیس که خیلی زیبا بود، عاشقان زیادی داشت ولی به هیچ کدوم به اعتنا نمیکرد و اون بیچارا میرفتن دق میکردن میمردن و اینم همجوری راست راست راه میرفت و اصلا متوجه نبود که چه برای داره سر دیگران میاره. یه روز خدایان در قله المپ یه جلسه مهمی تشکیل دادن، گفتن این نارسیس رو باید تنبیه کنیم، خیلی پررو شده. تنبیهی که در نظر گرفتن این بود که خودش رو ببینه و او خودش رو ندیده بود. رفت کنار آب، میخواست دست و صورتش رو بشوره یا آب بخوره، یه دفعه خودش رو در آب دید و چنان شیفته خودش شد که همونجا وایساد و دیگه نتونست تکون بخوره، تا آخر عمرش همونجا وایساد. عاشق خودش شده بود، عاشق تصویر خودش. و بعد هر وقت که دلش برای خودش تنگ میشد، چون آدم وقتی کسی رو دوست داره، دوست داره بغلش کنه، لمسش کنه، نوازشش کنه، خب این عاشق یه چیزی بود که نمیشد لمسش کرد و بغلش کرد، دستش رو میبرد توی آب که اون تصویر رو بگیره، بغلش کنه، دستش که به آب میخورد تصویر متلاشی میشد، دوباره دستش رو بیرون میآورد تصویر صاف میشد. همین وضعیت ادامه داشت تا بالاخره افتاد توی همون جایی که بود مرد، و از کنار اون جایی که مرده بود یک گلی بیرون اومد و رشد کرد به نام گل نرگس یا گل نارسیس، که در واقع نماد خودشیفتگیه. استاد شفیعی کدکنی نارسیسیزم رو نرگسانگی ترجمه کردن به فارسی، جا نیفتاده ولی واقعا ترجمه خیلی خوبیه. ببینید مسئله اینجاست که اولا نارسیس عاشق خودش نیست، عاشق یک تصویری از خودشه، یک پنداره از خودشه. ثانیاً این تصویر خیلی لرزان و لغزانه، دست که بهش برخورد میکنه متلاشی میشه. خودپنداره انسان خودشیفته و خودخواه انقدر لرزان و ضعیفه که با یک نگاه تلخ، با یک انتقاد، با یک حرف خیلی معمولی متلاشی میشه، به هم میریزه. شما میبینید یه جمله ساده میگید که اصلا واقعا به نظر خودتون مهم نبود، یه کسی چند شبانه روز حالش بد میشه و نمیتونه بخوابه، ارزش داوری نمیکنیم دوستان ها، این واقعا آسیب دیده بیچاره، عزت نفسش پایینه. این به خاطر اینه که در واقع اون خودپنداره خیلی ضعیفه و خیلی لغزان و لرزانه. انسان خودخواه چون عزت نفس نداره و چون شخصیتش ضعیفه، هر نوع انتقادی رو تهدید تلقی میکنه، بنابراین با هر انتقادی میجنگه و با هر انتقادی مدام گلاویز میشه و هر کسی از اون نقدی بکنه فکر میکنه که داره به خودش توهین میکنه، بنابراین با اون میجنگه. به همین خاطر لطفاً دقت کنید، انسان خودخواه رفتار طبیعی نداره، رفتار دفاعی داره. ببین دوستان، ما الان اینجا نشستیم، کاملا رفتارامون طبیعیه، داریم حرف میزنیم، صحبت میکنیم، ممکنه آب بخوریم، چون خطری حس نمیکنیم. ولی اگر به ما بگن مثلا یه گروه تروریست تو این خیابون هستن، دیگه ما هیچ رفتار طبیعی نخواهیم داشت. مدام داریم نگاه میکنیم، پشت پنجره میریم، لامپا رو خاموش میکنیم، در حال دفاعیم. انسانی که آسیب دیده، انسانی که عزت نفسش پایینه، طبیعی زندگی نمی کنه. اون مدام در حال دفاع کردن از خودشه. عین نظام سیاسی ضعیف که هیچ وقت طبیعی رفتار نمی کنن، همیشه در حال حمله یا همیشه در حال دفاع کردن هستن. این خیلی مهمه. آدم خودخواه رفتار طبیعی نداره، رفتار دفاعی داره. و بنابراین شما هر سخنی به او بگید که یه ذره اون خودپندارش رو تهدید کنه، بلافاصله برمی آشوبه، آشفته میشه، نگران میشه و به هم میریزه. اما انسان در واقع خوددوست اینجوری نیست. اگر ازش انتقاد کنید و وارد باشه، با تمام وجود از شما تشکر میکنه، چون انسان خوددوست دنبال کامل کردن خودشه و چون میدونه که خودش همه عیبهای خودش رو نمیبینه، از اینکه دیگران عیبهاشو بهش بگن واقعا استقبال میکنه و به گرمی در آغوش میگیره کسانی رو که از او انتقاد میکنن و ایرادها رو بهش میگن. اگر ایرادها وارد باشن که خیلی خیلی خوشحالتر میشه که مثلا تو 30 سالگی این ایرادو فهمید و رفعش کرد، این بهتر بود تا 40 سالش بشه، 50 سالش بشه و ایرادو رفع کنه. بنابراین آدم خوددوست از انتقاد استقبال میکنه، در این حالی که مدیریت عواطفش رو به داوری‌های دیگران نمیده. اون یه بحث دیگه است، قبلا داشتیم. از انتقاد استقبال میکنه و اگر انتقاد وارد باشه، واقعا از کسی که انتقاد کرده سپاسگزاری میکنه و او رو به گرمی در آغوش میگیره. اما انسان خودخواه اینجوری نیست. خودش رو کامل میدونه، خودش از آموزش بی‌نیاز میدونه و بنابراین هیچ انتقادی رو قبول نمیکنه. هر که نقص خیش را دید و شناخت، اندر استکمال خود دو اسبه تاخت. زان نمی پرد به سوی ذوالجلال، کو گمانی می برد خود را کمال. خب دوستان عزیزم، 13 ویژگی هم که اشاره بهش کردم بحث آموزشه. آدمای خودخواه به این سادگی ها تن به آموزش نمیدن، چون خودشون رو کامل میدونن. ما برای که آموزش ببینیم باید پذیرفته باشیم که ناقصیم، باید پذیرفته باشیم یه چیزایی رو بلد نیستیم، باید قبول کرده باشیم یه چیزایی حالیمون نیست. اما آدمای خودخواه اصلا این که بگن ما چیزی حالیمون نیست، این تو کتشون نمیره، بنابراین تن به آموزش نمیدن و به قول مولانا مغازه باز میکنن. یعنی انقدر اینا خودشون کامل میدونن که مغازه باز میکنن و به دیگران هم آموزش میدن. دوستان بحث من تموم شد، دو تا نکته کوتاه هم بگم و تموم بشه. یکی اینکه خودخواهی درجات داره. ممکنه یه کسی چند تا ویژگی آدمای خود دوست رو داشته باشه، چند تا ویژگی آدمای خودخواه، کاملا ممکنه. ولی اگر دیدیم کفه یه طرف میچربه حتی با یک دونه در واقع تفاوت، خب ما باید بدونیم که به اون طرف میل داریم و باید خودمون رو اصلاح کنیم. ولی کاملا ممکنه کسی روی مرز باشه. از این ویژگی هایی که گفتم اگر کسی زیاد در خودش داره، خب طبیعتا نشانه اینه که خودخواهه و حتما باید درمان کنه، خودش رو با یک مشاور خیلی خوبی یا با یک گروهی مشاور با مطالعه و خودسازی درمان میکنه. اما مصیبت اینجاست که افراد خودخواه معمولا خودشون رو سالم میدونن و تن به هیچ مشاوری نمیدن و بلکه همه مشاورها و روانشناسان رو روانی میدونن و بنابراین اصلا حاضر نیستن پیش هیچ روانشناسی برن. مطلب بعدی که خیلی مفصل میخواستم بگم وقت نشد، راجع به روش برخورد با آدمی خودخواه نه خودشیفته، اون درجات عالیشو فعلا بذاریم کنار. دوستان، مهمترین مسئله‌ای که میخوام راجع به خودخواهی بگم اینه که از نظر من خودخواهی رذیلت نیست. در فرهنگ ما همیشه گفتن رذیلته. از نظر من خودخواهی آسیبه. یعنی ما اگر گذشته کسانی که فکر میکنیم خودخواهن اینا رو بررسی بکنیم، واقعا میبینیم که اینا آسیب دیدن. رفتارهای بد پدر و مادر، سلطه‌گری‌ها، نمی‌دونم ناامنی‌های دوره کودکی و نوزادی و جنینی، دعواهایی که تو خانواده بوده و رفتارهایی که پدر و مادرها داشتن و اطرافیان، باعث شده که عزت نفس شخص پایین بره و این عزت نفس به عنوان مکانیسم دفاعی یه سری کارها می‌کنه که از شخص مراقبت کنه. مثل همه مکانیسم‌های دفاعی، خودخواهی هم به نظر من از نگاه ما که یک ناظر بیرونی هستیم رذیلت به نظر میرسه، ولی اگر با نگاه دقیق بریم جلو این رو در واقع آسیب می‌بینیم. وقتی که ما اون کسی رو که خودخواهه آسیب دیده و بیمار و قربانی ببینیم، نه مجرم و گناهکار و خطاکار، خود به خود خشم ما نسبت به او از بین میره. یعنی وقتی که شما فهمیدید مثلا من یه بیمارم، یه مجرم نیستم، از من متنفر نمیشید و خود این کنار رفتن تنفر و دیدن من به عنوان یک بیمار باعث میشه یک حسی از شفقت و مهربانی نسبت به من که خودخواهم در شما ایجاد بشه. دوستان، خودخواهی به تعبیر دقیق کلمه انرژی خاره. یعنی آدمای خودخواه انرژی های اطرافیانشون رو میخورن، دشارژ میکنن در واقع اطرافیان خودشون رو. ولی اگر ما بفهمیم که اون کسی که داره رفتارهای در واقع خودخواهانه نشون میده آسیب دیده و بیماره، طبیعتاً ما بیشتر با او همدلی پیدا میکنیم، درباره او قضاوت اخلاقی نمیکنیم، به او انگ نمیزنیم و او رو به عنوان یه بیمار که قابل ترحم و قابل مهرم میپذیریم و خود این به نظر من خیلی از اتلاف اون انرژی ها جلوگیری میکنه. مطلب بعدی که میخوام بگم اینه که مراقب باشیم خودخواهی رو با خودخواهی پاسخ ندیم. یعنی اگر دوربر ما یه آدم خودخواهیه و کاری بدی انجام میده، ما شبیه او عمل نکنیم. به قول نیچه، در جنگ با هیولا خودمون کم کم به یک هیولا تبدیل نشیم. مراقب باشیم که ما هم گرفتار رفتارهای خودخواهانه نشیم به نام مقابله با یک فرد خودخواه. و نکته سوم این که مراقب باشیم به اشخاص خودخواه وابسته نشیم. آدمای خودخواه چون از خودشون تعریف میکنن، خودشون رو بزرگ و خوب و زیبا نشون میدن، خیلی جذابیت دارن از دور. ولی وقتی انسان وارد رابطه با اونها بشه، یواش یواش گرفتار تله‌های آدمای خودخواه میشه. باید مراقب باشیم. اگر در کسی این ویژگی‌ها رو دیدیم، مراقب باشیم رابطه عاطفی با او برقرار نکنیم و وابسته نشیم. وابستگی به آدم خودخواه تیشه زدن به ریشه سعادت و آرامش خودمونه و واقعا زندگی ما رو تباه میکنه. مطلب بعدی اینه که آدمای خودخواه شدیداً دوست دارن ازشون تعریف کنید. این کارو نباید انجام بدیم. دقت میکنید؟ به خاطر اینکه تعریف کردن از آدمای خودخواه باعث میشه اون خودپنداره متورم اونها هی بزرگتر بشه و اونها مغرورتر و متکبرتر بشن. بنابراین اگر تشخیص دادید کسی خودخواهه، از اون نباید زیاد تعریف و تمجید کنید. هم خودتون رو کوچیک میکنید و هم او رو بیخودی بزرگتر میکنید و بر آتش خودخواهی او در واقع دامن میزنید. بنابراین تملق و مداحی واقعا هم خیانت به ماست، هم خیانت به اون شخص خودخواهه. مسئله بعدی اینه که آدمای خودخواه اجازه استفاده ابزاری از دیگران رو به خودشون میدن. ما باید مراقب باشیم اونا از ما استفاده ابزاری نکنن. اگر در اطراف ما از این قبیل افراد هستن، خیلی مراقب باشیم ابزار دستشون نشیم. ثابت شده که آدمای خودخواه و دیکتاتور عاشق آدمای ضعیف النفس و دارای عزت نفس پایینن. این آدمایی که دور در واقع ستمگران هستن و به گفته اونا حاضرن آدم بکشن، اینا عزت نفسشون خیلی خیلی پایینه. بنابراین ما باید مراقب باشیم که جزء ابواب جمعی اونها نباشیم و ابزار دست اونها قرار نگیریم. یکی دیگه این که بدون جنگیدن با اونها محکم حرف خودمون رو بزنیم و نظر خودمون رو بدیم. تواضع در مقابل آدم خودخواه به مغرور شدن او کمک میکنه. بدون بی‌ادبی باید محکم حرف خودمون رو بزنیم. مطلب بعدی اینه که تلاش کنیم متقاعدشون کنیم نیاز به درمان دارن. ولی اگر نتونستیم و سطح انرژی بدشون خیلی از سطح انرژی خوب ما بالاتر بود و به ما آسیبی زدن، واقعا باید رابطه رو کم کنیم یا رابطه رو اگر نمیشه قطع کنیم که کمترین آسیب رو از آدمای خودخواه ببینیم. خیلی عذرخواهی میکنم که این بس طولانی شد، واقعا ببخشید.